خداوند توفیق بده که دیگه این چند شبه آخر که میفته روی سرازیری انشالله که به بهترین وجه خدا جبران بکنه و بهترین علوم رو به ما عطا بکنه به واسطه این جمع شدنمون بلاهایی که بر شیعه مملکت ما وارد میشه انشالله برطرف بشه قدر وسعمون بتونیم بلا گردونی کنیم از این مردمون دعا کنیم برای بهتر شدن اوضاعشون و معنوی شدن و مقرب شدنشون. خب مباحثی مطرح شد من یه خلاصه ای بگم خدمتتون و بعد بریم سراغه ما. در این چند شب که فکر کنم شب چهارمیمونه که شروع رو بحث کردیم بحث شد که خداوند به وسیله اسماء خودش فیض خودش رو جاری میکنه. حالا اسم اینو بذاریم جریان فیض خداوند که سردسته این اگه بخواد یه نفر اسم بیاره رحمانه. رحمان سردسته اسمایه که مربوط میشه به جریان فیض. این وقتی که در واقع جاری میشه به وسیله اراده الهی با اراده الهی جاری میشه اتفاقی که رقم میزنه اینه که در واقع به وسیله حقایق به وسیله ملائکه نازل میشه و اینا میاد در ساختار انسان قرار میگیره. اینا به شکل ذکره و در واقع به شکل اسم مشاهده میشه. ذکر به اعتبار اتصالش به فیض الهی و اس به اعتبار وساطتش. تو ساختار انسان جاری میشه و همراستایی انسان با رحمت اسمش میشه خیر که این همراستایی با همین ذکر و اسم اتفاق میفته. خیر میشه همراستایی انسان با رحمت. این در واقع اون فعلی که انسان انجام میده یا عملی که ازش صادر میشه که اینا جزء بروزاتش که تو بروزاتش یه همراستایی داره با رحمت اینو بهش میگن خیر. حالا این بروزات یا به صورت فعل یا به شکل عمل. اگه این ناهمراستایی صورت بگیره اسمشو میگن شر که باز ممکنه در فعل باشه یا در عمل باشه، اینم تو بروزات اسمش میگن شر. پس شر عبارت از ناهمراستای انسان با رحمت جاری و دقیقا هم ضد خیره. یعنی انسان یا این طرفه یا اون طرفه، یعنی هر فعل انسان یا خیره یا شر، نمیتونه بینابین نمیتونه باشه. و در مجموع انسان یا اهل خیره یا اهل شر. اگه اهل خیر باشه اهل بهشت، اهل رحمت. اگه اهل شر باشه اهل جهنمه. این بحث اهلیت دلنزاله که اهلیت موضوعیت پیدا میکنه. پس اینجا یه منبع شر و اینجا یه منبع خیر مطرح میشه، یا خیری که سزاواره که خیر ازش صادر بشه و سزاواره شر ازش نتیجه بگیره. این خیلی خلاصه مطالبه جلسه قبل که تو بحث شر اینها رتبه پیدا کردن، مراتب پیدا کردن و این طرف عنوانش شد استعاذه، این طرف عنوانش شد استغفار. یعنی استعاذه میشه اون در واقع سیری که انسان رو از این شر نجات میده، استغفار اونیه که رو به خیر دعوت میکنه یا به نتیجه خیر که غفران دعوت میکنه. حالا توی این استعاذه مراتب پیدا کرد به نسبت شؤونات فردی و اجتماعی، به همین نسبت هم اینجا مراتب پیدا میکنه به نسبت شؤونات فردی و اجتماعی. همونطور که اینجا منبع شر میتونه مرتبه بندی بشه، مراتب داشته باشه، اون طرف هم منابع خیر هم میتونه مرتبه بندی داشته باشه. که ما اصلا موضوع بحث دیشبمون راجع به همین منابع خیر بودن که در رأسشون محمد آل محمد، ملائکه مقرب، انبیای مرسل و دیگه کم کم شهدا و ائمه مطهر، شهدا و صالحون و عباد متقون. اینجا هم به نسبت فسقه چه جن چه انس عرب عجم، بعد ابلیس و شیاطین و ابلیس و سلاطین و اینا دیگه، اینا اونم منابعی هست که وجود داره. خب این فایده یه همچین چیزی برای انسان به چه صورته؟ این خود این نگاه، خود این نگاه در انسان فواید خیلی زیادی داره. اولین فایدش اینه که سر سعادت و شقاوت انسانه. فهم این موضوع سر سعادت و شقاوت انسان، شقاوت انسان، یعنی معلوم میکنه که کی چقدر به سعادت نزدیکه و چقدر به شقاوت نزدیکه. دو، سر کامیابی و ناکامی انسانه، چون معلوم میکنه چه موانعی وجود داره و از چه موانعی عبور کرده یا چه موانعی او رو درگیر خودش کرد. چقدر کی موفقه، چرا موفقه، سر موفقیت انسان دانستن این موفقیت در عمر زندگی، در کلن کمال و رسیدن به کمال. سوم اینکه سر مجاهدت و در واقع حرکت های تقرب زایه، یعنی شما اگه بخواییم مجاهده در راه خدا باشیم باید حتما از این الگو تبعیت کنیم. اگه از این الگو تبعیت نکنید اصلا امکان مجاهدت براتون فراهم نمیشه. دیگه خصوصیت دیگه اینه که سر نظام سازی و جریان سازیه و تمدن سازیه و جامعه سازیه. اگه شما به مزامین این وارد نشین، یعنی هر کی میخواد باشه نمیتونه نظام سازی بکنه، نمیتونه جریان سازی بکنه، نمیتونه تمدن سازی کنه، نمیتونه جامعه سازی کنه. این از اون علمای پایه این های. و نکته پنجم هم که داره سر بروز اختلالات و درمان اونها در ساحت فردی و اجتماعی. خیلی اینم موضوع مهمیه که چه وقتی اختلالاتو در دستگاه مختصات این دستگاه مختصات مطالعه میکنید، این سر چی میشه؟ شما درمانش هم دارین تو این دستگاه بررسی میکنید و اختلالاتی مثل استراب، وسواس، افسردگی، اینها در واقع اینجا محل آموزشش اینجاست. حالا نگاه نکنین که یه سری علومی به ظاهر پیش دستی کردن و ورود پیدا کردن تو حوزه اختلالات روانی انسان و به اصطلاح خودشون دارن نظریه میدن و مطالبی رو مطرح میکنن، اونا در واقع دارن طبق مکاتب خودشون عمل میکنن، ولی در واقع اون چیزی که حقیقت ماجراست اینجا بیان میشه. یعنی اینی که فرد افسردگی مزمنی داره، خب این حتما دلیلش توی یکی از این نزدیک بودن به یکی از این منابع شروره و دور بودن از اون منابع خیره. خب باید بررسی بشه ببینیم به کدوم منبع نزدیک شده و چرا نزدیک شده و چجوری میشه نجاتش داد از این بر. شما تا این کارم نکنید اون از اون شرور نجات پیدا نمی کنه. حالا ممکنه موقتا مثل بیماری ها قرصای مخدر یا کارهای مخدر داده بشه که این مثلا خوابش زیاد بشه نفهمه، یا مثلا دارو بهش بدیم که یه خورده خاطراتش رو کمتر دقت بکنه تا مرور نکنه. ولی سرش تو این قصه است، اینا بیشتر تو این بخش استعازش. از این طرف وقتی میره تو بحث استغفار که میره به سمت منبع خیر، خیلی جریان ضمن این که همه اینها میاد ولی باز جریانات دیگری داره، چون شما الان هم دعا میکنید برای این که خداوند شما رو پناه بده، هم این که خیر به شما عطا کنه. یکی این که بینش و بصیرت عطا میکنه، عطا کننده بینش و بصیرته. چرا؟ چون شما خیر عاجل و عاجل دارین، خیر که میدونید و نمیدونید دارین. بعد شما را اهل حلم میکنه، اهل بردباری و صبر و استقامت میکنه. عطا کننده بردباری و صبر و استقامت میشه. و سوم این که یعنی وقتی میریم به سمت ایجابی اون طرف رو نگاه میکنیم، اتفاقات خیلی خوبی در انسان میفته و اونم اینه که حسن ظن به خدا پیدا میکنه. عطا کننده حسن ظن به خداست که این خیلی، و همچنین امیده به کماله. و نکته چهارم، روح ایمان و تقدس در انسان ایجاد میکنه، چون خیره دیگه میرسه به فیض، میرسه. و نکته پنجم اینه که فرد رو منبع و رسانای رحمت میکنه. و اگه این به خیر متصل نشه، این منبع رحمت نمیشه، این رسانای رحمت میشه. حالا اینا را همینطور که اینجا می‌نویسیم، عدلش این طرف هم هست، ولی نظام سازی ها این ور می‌نویسیم، جریان سازی ها این ور می‌نویسیم، حتی تمدن سازی هم این ور می‌نویسیم، چون اینا از معبر نفی شرور می‌گرده. اینجا قداست ها و منبع رحمت بودن ها و بحث استجابت دعا و نامربوطه به این بخش. خلاصه یه خیر شما میشنوید و یه شر، ولی مثل اینه که اون خیر و شری که شما میشنوید، اون سریه که شما تو دنیا دارید میبینید، اینا همطور که تکم میدین عرش خدا داره میجنبه، یعنی در واقع به جنبش درآورنده عرش خداست. شرم همینطور، منتها خب شر به جنبش در میاد ملائکه ای رو برای عذاب. عطا امر الله فلا یستعجلون، فلا تستعجلون، خیرم برای رحمت. یعنی در واقع اینا شما این چیزی که باش دارین با عرش کار میکنید مفهوم خیر و شر. پس در واقع این دوتا مفهوم، دوتا مفهومی هست که مستقیما ما رو به ملائکه عرش متصل میکنه. حالا ضمن این که تو خود این مسیر مفاهیمی هم که درست میکنه و انسان در اون مفاهیم میخواد ارتقا پیدا کنه، خودمون مفاهیم هم در چنبره خیر و شر قرار دارن. یعنی مثل این که خیر یه چنبره میزنه، مثلا شما وقتی میگین حسن، خیریست که خود فلان خصوصیت داره، وقتی میگین ایمان، خیریست که فلان، وقتی میگین صدق، خیریست که در واقع نه، همشون یه وجهی از بحث خیرند، کمان که بقیه گناه هم به همین ترتیب جریان دارن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به بونه اراده وصلن، یعنی همون جاییه که از اراده میخواد یه چیزی نشأت بگیره، چون بکنم یا نکنم، باشه یا نباشه، میشه یا نمیشه، بین این دوتا تردد داره. پس بنابراین این میشه اون رو اون بونه کار، و این خیلی به نظرم چیز مطلب مهمیه. حالا این بله بله بله
خیلی
جاری
میشه، همون
همراستایی هر اینجا اصلا خود این اسم واقع شدن تام خیر و تحقق آن در عالم اینا بهش میگن چی؟ رضایت، وقوع تام خیر. مثلا شما میتونید رضایت رو با خیر معنی کنی و میشه وقتی این جریان به این تمت میره و تحقق پیدا میکنه کامل، اسم این میشه رضایت. از اون طرف هم وقتی از این سمت میره بهش میگن غضب، یعنی اون طرف رضایت میشه. غیر المغضوب علیهم، غیر المغضوب علیهم میشه تحقق تام شر در عالم. و خب خیلی چیز مفهومیه که هم تو دنیا هم در آخرت در همه اینا هیمنه داره و وجود داره. اینم خودش نکته یه که بعضی از مفاهیم وقتی انسان وارد قیامت میشه چی میشن؟ اینا مفاهیمشون تغییر پیدا میکنه، ولی خیر و شر مفاهیمش اونجا هم هست. یعنی میگن اصحاب النار مثلا کسایی هست که اشرارن به همین ترتیب. خب این یه خلاصه ای بود از این چند تا جلسه، چهار تا جلسه ای که ما داشتیم. بنا شد که ما برگردیم ببینیم این شروری که اینجا ذکر شده یه دسته بندی کنیم. الان اون شروع رو که اسمشون رو می نویسیم تو این نمودار خودشون رو خیلی خوب نشون میدن. چرا؟ چون اون شروع بایستی دو تا جنبه داشته باشن، یه جنبه استعاذه‌ای و یه جنبه استغفاری. یعنی از یه جنبه بایستی این داستان اختلال ها و نظام سازی و مجاهدت و کامیابی و نمیدونم کذا و کذا رو رقم بزنن، از یه طرف های حسن زنبه ده نمیدونم، یعنی این درختی که از شروع شما الان به عنوان پایه و اساس شروع میکنی و میانی رو شاخه ها به عنوان کلمه خبیثه دارید مطرحش میکنید، اون که اون طرفش هم کلمه طیبه خیر وجود داره، این بایستی چی داشته باشه؟ بتونه دلالت هایی مربوط به این رو به خوبی واضح بکنه. که من حالا قبل از این که این موضوعات رو بگم چیکار کردم؟ قبل از اون این مطلب رو مطرح کردم که شما ببینید آیا این دستبندی که الان شما میکنید همخوانی داره؟ آیا این یه همچین چیزی رو به ما میده؟ آیا واقعا مثلا فهم شرور، فهم اختلال به ما میده؟ آیا نظام مجاهدت در ما رو فعال میکنه یا نمیکنه؟ یعنی ببینیم در این طبعش همچین حرفایی هست که یه مرتبه ما خیر و شر رو اینقدر بزرگش کنیم و اینقدر ببینیمش که ما وقتی اینطوری داریم نگاه میکنیم داریم میبریمش در حد بالاترین سطح مفاهیم زندگی، که زندگی که مربوط به باورهاست، مثلا میبریمش در سطح اعتقاد به توحید. اینقدر داریم یوهایی یه بحث رو اوج بهش میدیم. ما قبلا چون خونده بودیم که ما باید توحید بلد باشیم، ما خونده بودیم نبوت رو باید بدونیم، ولی میبینیم یه بحثایی وجود دارن که اینها راهبردهای کشف مفاهیم و مضامین توحیدی هست که اگه ما اینا رو ندونیم اصلا مفهوم توحید برامون باز نمیشه، مفهوم نبوت برامون باز نمیشه، یا اصلا مبحث آخرت برامون باز نمیشه اگه اینا رو ندونیم. یعنی یه مرتبه میبینید که این تنه میزنه به مباحث اعتقادی سطح بالا نه سطح پایین. از همونهایی که میتونیم بگیم بر هر انسانی واجب است که بداند و اگر نداند او چه چیز را میخواهد بداند، یعنی بعد اون چه چیز رو میخواد، چه چیزی مهمتر از این موضوعی که میخواد بدونه. به عنوان پایه همه بحث های زندگی این مطرح میشه. این رو ما از این جهت داریم میگیم که خب یه التفاتی آدم بکنه یه موقعی اهمیت یه بحثی رو که آدم نمیدونه ازش هم قفلتن میکنه. خب حالا اگه موافق باشیم بریم سراغ موضوعات. همین فقط یه فهرستی بخونیم، تو این فهرست خیلی چیزا گیرمون میاد، یعنی واقعا متوجه میشیم که این موضوعی که الان روش دست گذاشتیم جزء موضوعات مهمیه که ما اگه تا الان هم غفلت کرده بودیم به برکت حضرت صدیقه طاهره و دعاهاشون از این به بعد دیگه میخوایم روش تمرکز کنیم. یعنی منظور این که اگه شما به عنوان یه مجموعه خواستین مجموعه بزنید، یه مدرسه خواست مدرسه بزنه، یه مسجدی خواست مسجد درست کنه، یه جمعی خواست جمع بشه، یه مکتبی خواست مکتب بشه، یه نظریه‌ای خواست شکل بگیره، یه مطلبی خواست یه مطلب حقی خواست جریان پیدا کنه، ناچاره از این معبر عبور کنه. یعنی بایستی این چیزش باشه، در واقع این دالانی باشه که از این عبور میکنه. این خیلی یهویی داستان مهم میکنه. خب حالا هر کسی من این موضوعات رو مطرح میکنم، چون هر کدوم از دوستانی که اینجا حاضرن یه سری تو سرها دارند و یه دستی هم تو دست ها و یه پایی هم، یعنی همه جا حضور دارن، چشمشون تو چشم ها، گوششون تو گوش ها. خب بعضیشون کارگروه دارن، بعضیشون مدرسه دارن، بعضیشون جمع دارن، بعضی سه تا جمع دارن، شش تا جمع دارن، بعضی یه جمع دارن. خب اینا برشون لازمه که ببینن خب حالا جمع دارین، آیا شما تو ساخت داره خیر و شر این جمع را و حرکت اون جمع را سنجیده اید؟ آیا اون رو تو اون حفاظ قرار دادین؟ آیا استعاذتون طبق اون بوده؟ اگه بگین که مثلا شروع بکنیم فسقه عرب و عجم، بگیم خب فسقه عرب و عجم که ما کاری نداره، که ما کسی با کسی کاری نداریم، فسقه عرب و عجم با ما کاری نداره، خب از چی شما مدرسه زدین کار انجام میدین وقتی با فسقه عرب و عجم کاری نداریم؟ با فسقه جن و انس که کاری نداشته باشین چه کاری دارید انجام میدین که اصلا اهمیت داشته باشه؟ چون اگه کارتون مهم باشه حتما بایستی مقابله اون طرف ضد شما چی باشه؟ فسقه عرب و عجم باشه، در رصد اونا باشین یا اونا ضد شما باشن از نظر محتوایی و بعدن با تو مقابله کنن سرمک. بعد شما برای دفاع از اونا چه تمهیداتی داریم؟ باید تمهیدات داریم؟ میگین نه ما تمهیدات اصلا نمیدونیم تمهیدات چیه، سپردیمش به خدا. آره دیگه، ای موسی تو پروردگارت برو جنگ کن، همین میشه دیگه، ما سپردیمش به خدا. آقا مگه توکل معنیش این نیست؟ نخه توکل معنیش این نیست. این چیزی که من و شما اسمش رو توکل میذاریم اینه که ای موسی با تو ربت برو با دشمن چیکار کن؟ به جنگ. ما اینجا وایستادیم ببینیم شما نتیجه مذاکرات و برنامه هاتون به چه صورت میشه. این خیلی هم در واقع اگر کسی کاری که انجام میده با ابلیس، با سلاطین، با شیاطین، با دار دسته های اینها، با کاراشون، با دهمشون، دهمشون، حجمشون، علمشون کاری نداشته باشه، با غمشون، همشون، با اینا اصلا هیچ کاری نداشته باشه، خب چی کار میخواد با چی داشته باشه؟ پس معلومه که این ساختاره بی خاصیت. و نه، وقتی نگاه میکنه اگه یه ساختاری بی خاصیت بود احتمال داره که خودش داره ابزاریه برای خود اون جریانه شرارت که این اتفاق میفته تو جمع ها مثلا خیلی طبیعی هم هست. شما چند تا جمع خیلی خوب تشکیل میدین، یه جمعی بی خاصیت، همین جمع میشه محله روزنه چی؟ محل و پایگاه دیدبانیه دشمن. حالا جمع ها وقتی که پیشرفت نکردن، کوچیکن، خب درگیری هاشون با ابلیس و فسق خیلی کمه، نمودی خیلی نداره، ولی وقتی که جدی شدن دیگه به مرز کشته شدن و تلفات و این چیزا هم میرسه، کما اینکه کشور ما الان در همین وضعیته. حالا این سرداران بزرگی ما که مدافع حرمند یا در ناوگان ها کشته میشن، اینا از همین قاعده دارن تبعیت میکنن. یعنی شما اگه جلوی حمله های سایبری رو نگیری، موشک های خودتون رو میزنه. باید از قبلش میدونستین و براش تمهیدات میکردید، نکردین؟ شاهده حرکت های دوم و سوم، چهارم، پنجم باش، مثلا با دست خودت چاقو رو میکنه تو شکم خودت. این بعدم میگه کی بود؟ خودت بودی دیگه. یعنی نظامات وقتی پیشرفته میشه، و خب این قاعده مستثنی تو جمع همین اتفاق میفته. شما یه سری اشکالاتی در افراد پیش میاد که یه مرتبه مثل یه علمی دستشون دارم، یه علمی چی میشه؟ بلند میشه و جلوی خودمون حرکت رو، حالا یا با انشعاب کردن یا با خونسا کردن حرکت های درست جلوشو میگیره، فقط به خاطر اینکه این محاسبه نشده، خیر و شرش وزنش معلوم نشده. بعضی وقتا این خیلی واضحنی، ولی بعضی وقتا انحرافی ایجاد میکنه و انسان های زیادی رو از معرکه خارج میکنه و خیلی یوهایی خطرناک میشه. که وقتی شما جمعیتتون زیاد شد، دیگه نمیتونین بگین تبعاتش کمه. چون فرض بگیرین یه مدرسه یه گروهی رو آموزش بده، بعد توی این آموزشش ناکام بشه، به نحوی که همه رو از دین زده کنه، این از دین زده کردن معادل چند تا قتل حساب میشه. قتل، آدم ها کشته میشن میرن دنبال کارشون، ولی وقتی کسی از دین انحراف پیدا کرد دیگه اینجوری نیست. که اتفاقاتی که برای حکومت دینی هم میفته اینه که طرف میره در یه رأسی، بعد مثلا تبدیل میشه به یه آدم دروغگو، بعد در باورهای مردم این میاد که میشه که انسان متدین باشه، بالا هم باشه، باهوش هم باشه، دانشگاهی هم باشه، دروغ هم بتونه بگه. از اون به بعد دروغ گفتن یه امر رایجی برای نوع یه تعدادی مردم میشه. حالا تو 80 میلیون بگین 10,000 نفر، خیلیه 10,000 تا دروغ بگم به خاطر اینکه یکی دروغ میگه. یهو میبینی فرهنگ یه تیکه از اقلیم شده دروغ گفتن، به خاطر اینکه یه نفر رفته بالا در یه سمت قرار گرفته، بعد این طبع دروغگویی، این حقوقای نجومی اینطوری ها، این اخبارای ضد نقیض اینطوری ها، اینا طرف در واقع اینا شرورایند که شرورایند که یه مرتبه مثلا یه خبر میره 5,000 تا یه ساقط میشن دینو میبوسن میذارن کجا کنار. حالا فکر کن چند تا آدم عاقل بایستی بیفتن به جونه اینا کار فرهنگی بکنن که آیا آلم بتونن بعد 3-4 سال اینا رو به دین برگردونن یا برنگردونن. تخریب کردن که کاری نداره، که یه ذهنیت منفی. بد نیست که اون کسایی که دانشجویان علوم اجتماعی یا علمای دانش علوم اجتماعی هم بیان اینا رو بررسی کنن، ببینم بعد حضور یه نفر در مملکت چه اتفاقاتی تو اون مملکت از نظر باوری افتاده و چرا اون افتاده. مثلا حالا یه نمونش، حالا شاید اینا خیلی برای شما خیلی چیز نباشه، ولی دستگاه های اداری برای مدیران خودشون ماشین اختصاصی قرار میدن. این چی رو در جامعه تلقی میکنه؟ این شریست که چی رو در جامعه تلقی میکنه؟ خدم و حشم داشتن را. از اون به بعد اون کارمند، اون رئیس فلان جا میگه خب سر راهت دوتا نونم بخر، چهارتا کارم بکن، تو راهت فلان کارم بکن. این بند خدا فقط مسئوله اورد و برده این آقا بوده، بعد میبینیم که این نوکره آقا هم شده. بعد الان تو دانشگاه، همین دانشگاه تهران، وقتی رئیس دانشگاه تهران یه جایی سخنرانی داشته باشه، اول بادیگارد ها میریزن اونجا. مگه رئیس دانشگاه مثلا چه سمتیه؟ چه سمتیه که بایستی بادیگارد اول بریزن، اول کنترل بکنن، ساعت ها رو چک بکنن تا سر این دقیقه بشه این آقا بیاد پنج دقیقه حرف بزنه بعدش بره؟ میره به سمت چی؟ حکومت اشرافیگری. تقریبا کسی مسئول میشه حتی اگه مثلا رئیس یه مدیر عامل جزئی بشه، تلقیش در ذهنش اینه که حتما باید یه منشی خاص داشته باشه و یه جریان خاص داشته باشه، حتی اگه دفتر نهاد نمایندگی باشه. متوجه چی میگم؟ حتی اگه دفتر نهاد نمایندگی باشه، شر رو اینطوری میاد غلبه پیدا. خب حالا این میشه سیمایه دین در جامعه. شما یه مسئولو میخواییم نگاه کنیم ببینیدش، خب این باید استی الگوی شما باشه، دم دست شما باشه. الگو سازی اینطوری میشه که هر وقت میخواند رد بشه باید جلوی خیابون رو بسته بشه که نکنه یه نفر مثلا به اینا تعرض بکنه. والا چیزای اینا تبدیل میشن به حکومت های اشرافی و اشرافیگری. حالا اینا رو بماند که انتقال مصرفگرایی، انتقال اشرافیگرایی، انتقال دنیا طلبی، اینا که تو رسانه است که دیگه جای خودش هست که بحث رسانه ها اینا شروره. و ما داریم با چه سرعتی شرور رو در جامعه ایجاد میکنیم. بعد هر کدوم، من اینا دارم میگم، این حرفم اینه، کاری من با بقیه که ندارم، بقیه احتمال داره که حالا ها متوجه نشن و ما باید دعا کنیم که زودتر متوجه بشن، ولی ممکنه حالا واقعا متوجه نشن. ما برای خودمون داریم میگیم، چون ما این خطاها در ساختار خودمون هم هست، یعنی چیزی نیست که کافیه شما محاسبه خیر و شر رو نکنید. حالا من اینقدر تو ذهنم مثال میاد تو ذهنم، هرچند نباید مثال بزنم، باید حق مطلب و حق مطلب بگم، ولی اینکه هر خبری به اهلش داده بشه، اینکه هر کسی به اندازه اون حد لازم حرفی رو انتقال بده، اینکه هر کی هر کاری رو میکنه بر اساس یه اعتقاد درونی بکنه، اینکه چشم ها دنبال ظواهر نباشه، اینکه قالب ها حاکمه بر محتواها نباشه. اینا هر کدومو شما نداشتین کشتتون به گل میشینه. اگه تشکیلاتتون عریض و طویل و بزرگ باشه، تبعاتی که به دیگران میزنه تبعات جدی میزنه و مواردی از این دست. بد نیست که دوستان مدرسه قرآن حتما در بلخص اونایی که مدرسه دارن، مدرسه دارن و اونایی که کارگروه دارن، هر چند وقت یه باری بشینن آسیب هایی که به دیگران زده اند را محاسبه کن. خیرهای خودشون جای خود قدردانیش باقیه، ولی شر خاصیتش اینه که شما مثل اون بند خدایی که اسمش گاو بود که شیر میدوشیدن یهوی سطلش پر میشد، بعد آخر که میخواستن سطل رو بردارن یه لگد میزد این شیرها رو پخش میکرد. خاصیت شر اینه که هرچی هم شیر دوشته باشی با یه لگد حروم میکنی. خیلی مهمه. آقا من چند نفر، خیلی خوبه که ما بگیم اینقدر نفر رو ما جذب قرآن کردیم، چند نفر رو از قرآن رمیدیم؟ خب اینم حساب کنیم چش کنده. چرا همیشه باید حساب کنیم چقدر آدم رو جذب کردیم و حساب نکنیم چقدر آدم رو دفع کردیم؟ چرا نبایستی یه ساختاری حساب کنه که چند نفر رو تو عالم جذب دین کرده حساب کنه ولی اون ورشه حساب نکنه؟ اینا چیزای خوبی نیست. یعنی حالا من دارم چیکار میکنم؟ الکی حرف میزنم و خارج از دستور حرف میزنم، ولی نمیدونم چرا یوهایی پیچیدم توی خیابون فرعی. میخواستیم چیکار کنیم ولی این بحث، ما که نمیخوایم بحث نظری بکنیم، که ما که نمیخوایم تفننی بحث کنیم، که ما میخوایم بگیم که ضرورت این بحث در حد ضرورت اصول دین است. یکی میگه آخه برای چی آخه شما این حرف رو میزنی؟ میگم ببین، بزرگترین بحثی که در حوزه انسان هست جهتدار بودن، هدفمند بودن، همه این هاست. اینا همه ذیل مبحث خیر و شر. بله.
موضوع
یعنی اون سری که شما تو در زمین دارین محققش میکنید، اون میشه با خیر. من یادم افتاد اصلا چرا این حرف رو زدم، داشتم خواستم اینو بگم، شما فهمیدین یادم افتاد. داشتم میگفتم که شما که مدرسه دارین، کارگروه دارین، آدم دارین، جمع دارین، هر کدوم خودتون رو بذارین اینجا، هر کدوم خودمون رو بذاریم کجا؟ به عنوان شاهد، شاهد ماجرا. بعد این بحث رو از این به بعد که حالا آقای چیچیان موضوعاتشو میگن، به عنوان چی کار کنیم؟ به عنوان ارزیابی خودمون نسبت به اون ساختارمون و جمعمون ارزیابی کنیم. نمیشه که یه جریانی حق باشه، خیر باشه، رونده نباشه، برنده نباشه، کوبنده نباشه. نمیشه، یعنی اینا نمیخوره، این معلومه که توش چی افتاده؟ آفت افتاده، ویروس افتاده، قارچ افتاده، اینا ما داریم اون انواع اقسام اون موانعی که توی حرکتی میفته سرعت اون رو میگیره، نظام اون رو مختل میکنه، حال اون رو بد میکنه، اون رو تعطیل میکنه، به انزوا میکشونه. اینا رو داریم چیکار میکنیم؟ میگیم از کجا داره مطرح میشه؟ بفهم آره. هر کی تونست اینو تو خودش پیاده کنه میتونه محیط بیرون خودش هم تحلیل کنه، ولی اگه کسی قادر نبود این بحث رو در خودش ببینه غیر ممکنه بتونه به خوبی در مورد فضای بیرون خودش کار کنه، تحلیل کنه. بگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در واقع داریم فراز استعاذه دعا رو با هم میخونیم که از اوهیز و اهل بیت نبی در واقع،
که این قبلا فرازهای دیگه شکی بوده،
قبلش از شهادت شروع شد.
خب
بعد موضوع شهادت رسید به موضوع صلوات.
چقدر جالب، من شاهد اینجا نوشتم. حالت واقعا خداگاه نبود، یعنی چیز نبود بر اساس این دعا نبود. خب
بعد از صلوات بحث استعاذه مطرح شد.
خیلی
حالا در واقع اگر اون برای اینکه حالا یه دونه فقط ببینیم با توجه به فراز بعدی بسم الله، نمیدونم اگه اسمش بزنیم استعانت یا هر چیزی، دعا چهار تا محور کلی در اصل پیدا کرد. حالا نمیدونم اسم اونو چی میذاریم.
درست
مثلا بگم تو ذهن اون باشه چهار تا بعدش هم ببینیم. بعدش هم یه چیزی نکتر مفهوم استعانت یا همچین چیزی داره. خود استعاذه در قسمت اولش با در واقع اون جمله ای که اون جلسه فرمودید انتخاب شده ها برای استعاذه بود.
بله.
اگر بخوایم یه ذره توضیحش بدیم میشه شؤونات اتصال به وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها یا تحت ولایت قرار گرفتن به عنوان اساس استعاذه.
بله.
یعنی میشه این قسمت رو اینطوری عنوان کرد که ابعاد اتصال به ولایت یا حالا وجود مقدس از صدیقه طاهره، که اصلا گفتیم آدم ها یا گروه ها به نسبتی که با ایشون پیدا میکنن دارن
پس
این اساس استعاذه است.
یه سری افرادی میرن تحت ولایت اهل بیت و تحت استعاذه ایشون قرار میگیرن.
این اساس استعاذه است در اصل.
بله. که میشه عنوان اساس استعاذه.
که حالا خود اینها رو دستبندی فرموده بودیم.
این توجه به این نکته اینجا لازمه که این دو تا روی کرد داره. یه روی کرد اینه که ما توسل میکنیم و خودمون رو در حریم ولایت قرار میدیم، که این عرفن اینطوری فکر میکنه، همه عرفن مثلا میگه که ما روزه میگیریم خونمون، توسل میکنیم، روزه هفتگی میگیریم، دهه محرم رو روزه میگیریم، یا هر جمعه آخر ماه روزه میگیریم. یعنی میره به سمت چی؟ یا سالی سه بار میریم مشهد، یا یه اربعین میریم، میره به سمت توسل. ولی چنانچه گفته شد این افراد کسانی هستند که در نظام عملی خودشون رو سپردن به ولایت، یعنی توسلی نیست. نه اینکه بگم توسل کار اشتباهی ها، نه، مثل اینه که حضرت امامی گفتن تشریف ببرین جبهه، یه دهی میرفتن جبهه، یه دهی هم توسل میکردن که رزمندگان در جبهه پیروز بشن. نه اینکه اشکال نداره به هر حال دعا خیلی خوبه، ولی منظور اینا نیستن. یه وقت کسی خودشو قاطیه این تیکه به دلایلی که همون موقع هم گفتی، یعنی اون این افراد تحت ولایت، یعنی اونا اینگن که پا به پا دارن حرکت میکنن به همون دلالتایی هم که مطرح کرد. یعنی موضوع توسل نیست، نه که ما مخالف توسل باشیم ها، نه، این مدل استعاضه‌ای که الان میگیم تحت ولایته با اون توسل حاصل نمیشه.
ما توی بازنویسی مجددش یه عبارتی استفاده کردیم، حالا میگم برای این که شما همینجا بررسی بشه، چون شما تعابیر مختلفی برای استعاضه فرمودید، کلید مثلا نجات همه آسیب ها، راه رهایی، یکیش که به نظرم از همه جامعه تر بود برای استعاضه که دو سه بارم در جلسات مختلف مطرح شد، این که ما اصلا با نظام دشمن شناسی و راه های مقابله با شرارت ها و آسیب ها در واقع در استعاضه داریم کار میکنیم. این موضوع استعاضه یک نظام دشمن شناسی و مقابله است. با این بیان، با توجه به اینکه اصلا دعای کامله و دعای قیامه اساسا اینطوریه که کسی که وارد میدان میشه استعاضه لازم میشه، برای همین برای استعاضه نمیره تحت ولایت قرار میگیره. آدمی که تحت ولایت قرار میگیره عملا استعاضه براش اتفاق میفته، یعنی چون وارد اون میدان میشه و مجاهد میشه.
حالا من اینو یه قیدی بزنم، نایند که اهل عمل و اطاعتند به نحوی که هزینش هم میپردازند و هزینه های عمل و اطاعت را میپردازن، ممکنه دادن جانشون باشه، مالشون باشه.
اینا یه دستبندی داره، من دستبندیشم بخونم.
بله،
جالب باشه دستبندیش. حالا عبارت یه ذره چیز شده دیگه، یه ذره ورز پیدا کند، ولی شخصیت هایی که حضرت میگن و یه دستبندی پنجتایی شما انجام داده بودیم. این دستبندی ها رو اینطوری شاید بشه اسم گذاری کرد. قسمت اولش اصلا شؤونات جاری شدن ولایته، چون ولایت باید بر نفس، بر دین، بر ذریه جاری بشه و اصلش اولویت پیدا کردن اهل بیت، اینا میشن شؤونات جاری شدن ولایت. بعد دسته بعدی محبت به ولایته، اینا شخصیت هایی هن که مثل جناب سلمان، مثل شهدا، محبتشون انقدر که در تمام شؤونات زندگیشون و در رفتارشون عیان میشه، جوری که برای اونا قرب ایجاد میکنه. محور بعدی نصرت ولایته، اینا اونایی هن که آمادن که یه کاری برای ولایت انجام بدن، که حالا محوراش داخل شدن در رحم و حوزانتی و اینا بود. شما فرمودین اینا آماده به انجام دادن یه کاری هن. دسته بعدی دفاع از ولایته، اینا همون قلدنی دعا و استالیه یدن، یعنی یه جایی دفاع خاص و شاخصی از ولایت انجام میدن. و دسته آخرم اقامه ولایت، نه اونایی هن که در ساحت نظام سازی امکانه.
خب پس این میشه ساختاره وجودیه اهل ولایت دیگه.
بله،
ساختار وجودیشو میشه، چون از نفس شروع میشه، بعد میاد توی نیتاشون و میاد تو ساختار عمل و اقامهشون. یعنی اینا مثل اینه که شما دارین افرادی که تحت ولایت هستند رو، شؤونات افراد تحت ولایت و کارهاشون رو از فکر تا عمل بیان میکنن. اینا جدا جدا نیستن و خب به ظاهر دعا وقتی میخونید اینا جدا جدا، ولی وقتی شما اینو دارین در حیثیت حاکمیتی میخونید اینا یکی هن، ولی دارن در واقع در جاهای مختلف نقشای مختلفی رو ایفا.
برای اسمشو نذاشتیم مثلا محبین ولایت، گوشیم محبت به ولایت، دفاع از ولایت.
خب این ماله،
این میشه قسمت اول.
پس قسمت اول این میشه افراد تحت ولایت باشن، در عمل و اطاعت هزینه‌شو بپردازن. این خودش یه ساختاری داره، تبیین ساختار اهل ولایت، یه همچین چیزی میشه. خب
قسمت دوم دا اونجاییه که پناهگاه معرفی میشه. اولش ما اینطوری
این میگه در حسن آن قرار گرفته،
که اینم مهمه که این اساس استعاضه اینه ها، یعنی
اندر بازن
استعاضه با این تعریف میشه به تعبیری
افتادنه در یه حس نه، که اون حس اون رو نجات میده از و اونم مال خودش نیست، یه عنایتیه که خداوند در کتابش نسبت به جریانی انجام داده و او با الحاق خودش به اون جریان قانونای اون رو در خودش کار میکنه، جاری میکنه. این خیلی به نظرم مهمه که ما بدونیم که افتادن در یه جریانی امکان جریان، یعنی در واقع اگه ما میخوایم قانونهای جایی جاری بشه باید اونجا حضور داشته باشه. کسی سوالی؟ خب بریم
قسمت دوم که تعبیر ازش شده بود بحث پناهگاه.
بله،
یعنی عبارت اولش رو فرموده بودیم اون پناهگاهی که حضرت معرفی میکنن، اینا میشن عوامل در واقع مقابله با دشمنی و در امان قرار گرفتن از آسیب ها و شرارت ها که اصلش موضوع اسماء و کتاب بود. یعنی خود در دو تا رکن اینا جنبندی شدن، در نهایت بحث این شد که میشه اینا رو در دو تا رکن اصلی جنبندی کرد، یکی موضوع الله و اسماء الهی و دومی هم بحث کتاب.
اینا میشن حفظ، حس و حفظ کنندگان. در واقع همون آیند که ایجاد حفظ و حس میکنن و قدر و قدرت دهنده ها، چون بعضی از آسیب ها قدرت رو کم میکنه، نیرو رو میکاهد، ولی اینا قدرت ایجاد میکنه. مثل اینی که یه نفر در امر تربیت فرزندش توان جسمیش کم میاره، این قدره، یا نه قدر کارشو نمیدونه، یعنی مثلا اولویت کارشو نمیدونه، قدرشو، قدر یعنی ارزشدهی، قدرت یعنی توانه انجام کن. خود این خیلی مهمه در اون عوامل، اون عامل باید طوری باشه که اون رو به حرکت در بیاره. و واقعا اسما، کتاب، قوانین، حقایق کارشون اینه. یه مادری که نیرو کم آورده یا کسی در یه صحنه ای نیرو کم آورده، حتی در حال تلف شدنه، میگه یا حی و یا قیوم، توسل پیدا میکنه؟ نه، توجه پیدا میکنه. این که میگم توسل، دلیلش میخوام بگم که این یه جریانه، یه اتفاقیه که تکوینیه، توجه پیدا میکنه به حی قیوم، همون آدمی که در حال موت بوده، همون آدمی که در حال انرژیش به ته خط رسیده، یه مرتبه احساس میکنه یه کسی یه نیروی در او جاری کرد. این هم از مقوله چیه؟ از مقوله استعاذه. چون ما استعاذه رو نوعاً حالت پناهگاهی فکر میکنیم، یعنی فکر میکنیم یه جای میریم بعد تو اون حفظ میشیم. نه، انواع این داستان هست، یه بخشیش حس نیست، یه بخشیش قدرتی و اقتداریست. این که انسان یه مرتبه یه انگیزهی در رو ایجاد میشه از یه جایی که به سمت انجام کاری میره، این چیه؟ این جنبه استعاذه‌ای داره. چون که بگید اینا بیشتر جنبه استغفاری داره، نه، استعاذه حالش هر دو تا حالت. چون شما وقتی اون حسنا رو مطرح میکنی یا پناهگاه رو مطرح میکنی، توش مثلا اوزه، برکه، شفا، نمیدونم اونا که مربوط به همین قصه است، انواع اقسام قدرت دهندگان رو، مثلا برکت، طرف داره برکته. برکته یعنی چی؟ یا من وقت کم میارم، بعد میگیم که یه کاری کن وقتت برکت پیدا کن. خب فکر میکنه که چه جوری وقتش برکت پیدا بکنه، بایستی فکر کنه. خیلی وقتا اینا میگیم برو فلان دعا رو بخون، خیلی وقتا نه، تو باید فکر کنی که چجوری برنامه تو بچینی که بازدهیت بیشتر بشه. خیلی وقتا اینطوریه، اینی که افراد فکر میکنن برای هر چیزی تندی برن دعا بخونن این اشتباهه. نه که تندی دعا خوندن کار اشتباهی باشه ها، اینی که فرد فکر کنه که همه چیز رو بخواد با سلام صلوات حل کنه این اشتباهه. نه، شما ساعت خوابتو جا به جا کن، سبک زندگیت در رفتن این ور اون ور رو درست کن. میخوای بری مهمونی، برو یه موقعی برو که ترافیک کم تره، صاف میندازی کاراتو میذاری توی جایی که به حجم کاراتو حجم اضافی ایجاد میکنه. کاری رو تموم نکردی، کار جدید رو قبول نکن. اینا برکت. حالا اصلا روموزه برکت، ممکنه بعدن شما تحقیق کنید ببینید در حوزه برکت ده ها راه برای برکت وجود داره. اینا میشن چی؟ اینا میشن جزء قدر و قدرت دهنده ها. یعنی اینا تو حس نابه این معنا نمیره ها، اینه به اون سمت. خب اینم مال این. تازه فکر میکنم بعد این حرفایی که من گفتم افراد تحریک میشن برن ببینن دعا از اول چی گفته، چون خیلی این موضوع مهمه. شما این بخش اگر کسی کاستی در این بخش داشته باشه به تبع نمیتونه بخش های بعدی رو چیکار کنه، کاری انجام بده. و اینا همشون تو نگاه تکوینی باید نگاه بشن. البته خود دعا شرحشو داده، لازم نیم ما چیزی بگیم. خب اینم مال این. بله بله.
و اگر که اینا داشت اینها رو داری معلفه های داشته باشی همون کوبندگی و برندگی که داری اتفاق میفته.
بله
همین.
بله، یعنی اگه مثلا شما میبینین تو کارتون کوبندگی، برندگی، انسجام، دشمن شناسی، دشمن شکنی، انفجار، انفجار نور اینا توش نیست، خب تو قسمت اول اشکال داریم و تو قسمت دوم اشکال داریم. هنوز اهل بیت پیامبر نشدی، اهل بیت پیامبر نشدی، هنوز اهل اون ولایت پیامبر نشدیم. البته ناراحتی نداره، آدم میره میگرده یه کاری میکنه که به هر حال یه روزی این اهلیت درش ایجاد بشه. تو قسمت دوم معلومه اون حس ها را و همچنین اون قدرت دهنده ها رو نمیشناسیم، نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. توی کارمون کلی ممکنه بدونیم ولی نمیدونیم اینا چجوری توی این کار میشه به کارش گرفت. و خب باید برگردیم مثلا ما در کارمون چجوری میتونیم اسماء شامل تامه نمیدونم فلان رو جاری کنیم. شما نباید برین که بگین خب نمیشه به ما یه دعا معرفی کنین، دعای جامع امیرالمومنین چیز خوبی بود، همه اسماء جام تامه شامله رو داشت. میگیم نه، بایستی اسماء تامه شامله رو اون چیزی که در تکوینه پیدا کنید. میگه خب یعنی چی؟ میگه خب من یه اسم رو بفهمی. میگه خب معنی اسم اینا سر فصل مباحثی میشه که ما معلوم میشه که تو بحثامون کم داریم و ما بهش التفاتی نداشتیم. به همین دلیل خب کارمون جلو نمیره دیگه، چون آتیش عقبه یا اون نیروی محرک توش نیست، خب طبیعتاً کار انجام نمیشه دیگه. خب دیگه
پای جمله باز بگم شاید حالا توی فهم چیز کمک کنه. این فراز دوم که از به الله و به اسمائه بود تا به کل آلا الله، یه بارم پنج دسته شما کردین نشینی، یه بار بر اساس اسم و کتاب نظام بهش دادین، یه بار یک نظام پنج تایی پیدا کرد که تو این نظام پنج تایی در واقع پنج تا دوتا بودن، الله و اسماء که جاری شدن ولایت بودن، ام الکتاب و کتابای آسمانی که ساختار و نظام حقایق ثابت بودن، کتاب و رسول، که اینجا کتاب منظور کتبه ها و احکام بود و رسول که اینا باعث پیوند و اتصال می شدن، حجت و برهان که مقصد دار می کردن و نور و آلاء که می رسوندن.
دن.
که این پنج تا هم خیلی در این چیز اصلا نظام
واقعا
خدایی
خیلی دستبندی خوبی، واقعا چیز شگفت انگیزی. یعنی شما هر طوری قرآن هم بخونید غیر ممکنه بتونید همچین چیزی به دست بیاریم، اونم انقدر ترتمیز و انقدر دستبندی شده.
قسمت سوم
بعد مونده بیان بگم ببینیم ما اینو بهش میگیم آلا، اینو بهش میگیم احکام، اینو بهش میگیم، یعنی دیگه اینا شده دیگه، بعضی شده دیگه آدم باید خدای خودش خورده تلاش بکنه دیگه.
خب اوناش هم لابلای جلسات برای هر کنون مثالی زده شده. البته
خب
قسمت سوم هم بحث از اوئیز و وستعیز و من شر کل زی شر، اسمشو قبلا فرموده بودید بیان شریرها، محورهای شرارت بگیم.
بله محورهای شرارت
که اینا اصل توضیحشون بود که اینا حیثیت بیرونی دارن.
بله
یعنی ما داریم به اون چیزایی بگیم که در بیرون یه محوریتی پیدا میکنن و بعد اثر در واقع درونی میذارن و اون آسیب رو در واقع وارد میکنن. نه.
در حرکت‌های اجتماعی، در جمعایی که ایجاد میشه، اگه محورهای شرارت معلوم نباشه و اگه خوب شناخته نشه، اون جمع و اون حرکت شکل نمیگیره، چون انگیزه مقابله است که انسان را به حرکت میندازه. ولی مثلا شما انگیزه مقابله نداشته باشه، خب برای چی باز باید جمع تشکیل بدیم کاری انجام بدیم؟ الان فکر کنید مثلا خدایی نکرده در تهران یا آشوبی را بیفته، خب مساجد بلا فاصله نیروهاشون رو سر خط میکنن، نمیدونم، بعد این آشوب تقویت میشه، بعد سعی میکنن بیشتر این رو انسجام بدن. خب البته تا یه جایی امکان دارن، چون قدرشون تا یه جاییه، چون باید از قبلش اینا مانورشون رو میرفتن و آمادگیشون رو میداشتن که در سر موقع عملیات این کار میکرد. این محورهای شرارت برای هر کاری متناسبه با همون کاره و توفیق انسان ها در عملیاتشون به دلیل شناخت درستی از محورهای شرارته و جدی بودن. شما میگین چرا یه هفته است، دو هفته است، یک ماه نمیخوابین؟ به یه دکتری بگین چرا نمیخوابین؟ میگه خب بندگان خدا اومدن کرونا دارن، نمیدونم فلانه، ما نمیتونیم حتی بریم سراغ خونمون نمیتونیم بریم، اینا رو بایستی مداوا کنیم. این دشمنو جدی گرفته. حالا هیچ وقت برای مثلا سرطان یا همچین بسیجی ایجاد نمیشه، حالا چه بسا اون سرطان آسیب بیشتری داره میزنه به مملکت ها. هیچ وقت برای مثلا قند و چربی خون یا همچین بسیجی ایجاد نمیشه. اگه این بسیجی ایجاد میشد، همه این فسفوت ها رو باید چی کار میکردن؟ پلوم میکردن، بعدم چیز میکردن، یه دره قلعی میذاشتن جلوش این کسی نتونه بره توش. خیلی خطرش بیشتر از ویروس کروناست، چربی خون و غذای غیر طیب خوردن. خیلی وقتا این آثارش رو تو نسل‌های مختلف و متمادی انتقال میده، یه نسل رو یه هایی معیوب میکنه که الان آمریکا یا تفلکی یا الان مشکلشون همینه دیگه، یکی از مشکلات عمدشون همین. تو کشورهایی که فقیرن مثل هند ویروس خیلی کاری نمیتونه بکنه، تو کشورهای او تو کشته غربی به دلیل نداشتن پرهیزهای غذایی درست چی میشه؟ به شدت آسیب میزن. تو کشورهای ما هم آسیبش چون بینابینه، بعضی ها مراعات میکنن، بعضی ها نمیکنن، بیشتر البته مراعات میکنن، مراعاتشون بیشتر رو هوسون است یا هوسون نبودنه. ولی خب این خیلی خطرناکه، چون این خطر رو نمیبینه و این محور شرارت رو نمیبینه، نه نظامی ایجاد میکنه، نه کسی، نه نسبت، حتی مثلا مجوز میده، مجوز خیلی غذاهایی میده که چربی رو بالا میبره، بعد خیلی به راحتی، نه اینکه به سخت. کافی بود همون علمش رو استفاده میکرد که چه چیزی ضرر میزنه چربی خون ایرانی ها رو میبره بالا، حداقل اگه این کار رو میکرد ده ها قلمه مجوز داره، استاندارد همین الان حذف میشد، همین از سایه حذف میشد. خب اونو مشکل نمیبینه؟ یکی از این محققین این موارد علمی که کار شده، خب بعضیش جالبه که تحقیق میکنن میگن که بدن وقتی استعداد بیماری رو داره با این چند تا خصوصیت رو داره، وقتی این خصوصیات بدنهای مستعد رو بررسی میکنی بعد نگاه میکنی که این ور تو کشور مروج اون قسمت هاست، من چجوری میشه اون ور رو تو آزاد گذاشتی این ور رو خیلی صفر گرفتی، نمیخوره. به دلیل اینه که این محور شرارت رو طرف نمیتونه تشخیص بده. این برای ما هم هست، برای ما هم هست، حالا ما کاری به بقیه نداشته باشیم. شما مجاهدتتون وابسته به شناخت این محور شرارت هاست و این که افراد خسته میشند، خسته میشن، کسل میشن در مبارزه، به دلیل اینه که اون محور شرارت دیگه براشون حالت جدی پیدا نمیکنه، حالت فرسایشی پیدا میکنه. حالا این کسی جنگ براش جنگ اصلی باشه، جنگ اصلی اصلا اجازه کسالت و خستگی به فرد نمیده. خاصیت جنگ حماسی و اصلی چیه؟ این که خستگی نداره، چون دشمن داره میاد. ببین میفهمی خستگی یعنی چی؟ اصلا نمیشه طرف خسته بشه.
عملیات فرهنگی معمولا این عینیت وجود نداره که اون جنگ رفته.
بله.
بعد استراره ایجاد نمیشه توی
بله.
استراره فکر کنم اگه موفق باشه نیاز به این استراره
هست. بله.
چجوری میشه خود آدم تیمی که داره باش کار میکنه؟
حضرت آقا اخیراً گرایی که دادن گفتن شهید آوینیه دیگری نیاز است و این باید کار هنری صورت بگیره، اینا رو باید نشون بده و ثمراتش رو نشون بده. یعنی مثلا فرض بگیری عیناً بگه که این اثر مجاهد، این دشمنه، این خصوصیت دشمنه، این مقابله کننده است، این اثرش اینطوریه و این رو بیاد در واقع با یه قلم بیان و یه بیان شیوایی به دیگران نشون بده. کار هنره و اگه هنر در جامعه ابتر باشه، خاموش باشه، امکان نمایان کردن دشمنان شرور در عرصه های فرهنگی نیست. اصلا کار هنر اینطوریه که بیاد چیکار کنه؟ این کار رو انجام بده. و هنرمندای ما حالا میگه هرچه بگن در نمکش میزنن، وای به وقتی که بگن در نمک، یعنی خود هنرمند تبدیل بشه به یه آسیب. این خود این اینا یه تعدادی باید بیان اینا چیز بکنن بیافتن جلو، خود این حالته نشون دادنه خودش خیلی خب. اینم شد محور شرارت.
اگه اجازه بدید یه بار محورهایی که در ورده بودن بخونم،
بله،
که خود اینم شاید تو جنبندی اثر بذاره. فراز اول دعاتون این قسمت اصلا مؤلفه های تعریف محورهای شرارت بود که ما اخاف و احذر اینا مطرح شد که تعریف این که اصلا ما به چی میگیم محور شرارت فراز اول بود. بعد محورهای شرارت در حوزه نظام سازی بود که فسقه عرب و عجم و فسقه جن و انس بود. بعد محورهای شرارت در ساختارهای عمل کردی بودن که بحث شیاطین بود، سلاطین بود، ابلیس و جریانش. بعد محورهای شرارت در حوزه باوری و اعتقادی بودن که شر مافی نوره و ظلمه بود. و بعد در واقع ساختار عمل کردی محورهای شرارت بود که دهمه و هجمه و علمه بود. بعد از اینجا حالا دستبندش آخر یه بار میگم. بعد در واقع کارکرد محورهای شرارت، یعنی محور شرارت چگونه با چه کار کردی اثرگذاریشو انجام میده، که هم مقم و آفت و ندم و نازله و سقم بود. بعد پدیده های محورهای شر، یعنی ابزارالات محورهای شرارت، اینا بعدن با استفاده از چه ابزارهایی این شرارت رو توضیح میدن، که مافل لیل و نهار و مافل نار و مافل عرض اختار بود. بعد طبقات شرارت در میدان عمل بود، یعنی محورهای شرارت بعد در میدان عمل با چه شخصیت هایی بروز پیدا میکنن، که فساق و فجار و کهان و سحار و زعار بود. و بعدم محورهای شرارت و اثرشون در نظام رشد بود، که ما یلج و فل ارض و ما یخرج منها بود. و نکته آخر که خیلی مهم بود، کارکرد نهایی محورهای شرارت که داب بسازی بود. این محورهایی که واقعا یک نظام منسجم قابل توجهیه. فقط حضرت عالی اون انتها این رو در یه دستبندی دوتایی هم قرار دادیم، از فسقه تا دهمه و هجمه رو در ساحت نظام سازی و سنت سازی قرار دادیم، از غم و اینا تا دابه رو در جریان سازی و پیاده سازی و در واقع پیروی قرار داشتیم.
خیلی خوبه، خیلی عالی.
این نظام محورهای شرارت.
دست حضرت فاطمه سلام الله دردن کن، خیلی احسن برایشون، برای سلامتشون یه سلامت بفرستن. خیلی عالی، واقعا اجاب انگیزه آدم بایستی کل قرآن رو بخونی، نمیتونی همچین کاری رو بکنی، اصلا غیر ممکنه. فقط شخصیت شخصی مثل ممکنه یکی بگه این مال پیامبر بوده، تعلیم به ایشون شده، ولی این در ظرف وجودی او ریخته شده. خیلی عجیبه. این مواردی که ذکر کردن به شدت کاربردیه، به شدت. یعنی من اگه بخوام فقط به من مورد بدیم، از اون تحلیل بهتون تحویل میدم موردی. یعنی اینو وقتی که میاری اطلاعات که بهش میدیم، قشنگ در مواجهه هر کدوم از اینا علامت سوال میکنه، بعد جوابه بله خیر میده، نه حس شهودی. بعد از اون طرف شما از فسقه جن و انس میترسی؟ نه من نمیترسم. خب معلومه شما نمیشناسید. میگم دیگه شما در مورد اون موضوعی که دارید کار میکنی از فسقه جن و انس میترسی؟ نه نمیترسم. چرا بترسم؟ ما توکل داریم. در بلا فاصله میگی توکل دارم. تو بترسی، اینجا اشتباه داری میگی، اینجا باید اخاف و احسر داشته باشی. مثل یه آدم میمونیم که جواب را خونده، حفظ کرده، سر امتحان که میره جا به جا مینویسه تا به تا مینویسه. به این توکل مال اینجا نیم. تو اتفاقا باید بگی خیلی میترسم، بعد میگم خب خیلی میترسی، از چیش میترسی؟ از چیش میترسی؟ مثلا باید بگین که از این قسمتاش میترسم که این کار رو انجام بده. بله دیگه، حالا باید بگین یه مورد، بگین مثلا یه موضوع بگین، چون اخاف و فسقه جن و انس برای هر موضوعی یه پروتکلی داره.
میگن یه موضوع
شما
چه تمرینی بگیم؟
تمرینی کاری نداره، هر موضوعی کار میکنیم، پروتکلای غربیشو بگیریم، فسقه جن و انسشو گرفتیم. هر موضوعی کار میکنید، پروتکل غربیشو بگیریم، فسقه جن و انسشو گرفتیم. ها؟
هر پروتکل.
آره. چی؟ موحد نداریم. غربی باشه موحد نداره. نه همون چیزی که به عنوان غرب پوشالینیه که میخواد هی منو سیطره ایجاد کنه و چیز کنه، مثلا آموزش پرورش جهانی، مثلا فسقه جن و انسه آموزش پرورش پروتکل های آموزش پرورش کاری نداره. ده ها پروتکل دارن برای آموزش پرورش، یکی از یکی دیگه فسقه تره. حالا دیگه وقتی پناه بردیم باید یه کار بکنیم دیگه اینا نباشه دیگه، باید یه نظاماتی درست کنیم که اینا نباشه. حالا فسقه عرب و عجم، فسقه فلان، فسقه سار، ابلیس، بعد مثلا سلاطین، هر کدوم از این داستان دارن.
شما فرموده بودیم، مثلا فرموده بودیم که شیاطین اونجاییه که جریانی منتج به بیبندوباری و شهوت ایجاد میکنه و قفلت. سلاطین اونجاییه که یه زوری میاره و به واسطه زورش یک انفعال ایجاد میکنه.
بله.
حالا اگه روی موضوع و کنار تمرینی بگیم خیلی کاره.
آره اینا رو باید چیز ببینین. به نظرم میرسه که اینا رو، این که دارم میگم، نبریدش تو مبانی نظری صرف، بلکه بیارین ببینین هر کار گروهی ببینه این مصادیقش چیه. بعد شما میگین یه موردشو شما امتحان بگین تا ما بقیهشو بگیم، نه این کارو نکنین، تحلیل کنید، مفاهیمشو تحلیل کنید، بعد از روی مفهوم شناسی اون کلمه، مثلا وقتی میگه فسقه عرب و عجم، تفاوتش با فسقه جن و انس، فسقش که فسقه است، چه خصوصیتی عرب و عجم به این فسق اضافه میکنه که جن و انس اضافه نمیکنه؟ عرب و عجم عبارت است از چی؟ نژادهای برتر یا کهتر.
مثبت بگم که
منفی شد. اون روایت رو جلو نهر
میگه که عرب جبال
هم. بله. حالا شما دارین خود موضوع عرب، یعنی وقتی که اون قواعدی که از نوع بشر صادر میشه که بر اساس یه برتری های نژادی است، اون چه از مقوله فسقه عرب و عجم. اینا الان بلافاصله تو ذهنتون کی میاد؟ تو ذهنتون یهود. الان یکی از همه آنچه که از طرف صهیونیست صادر میشه، همه اون چیز از اقتصاد، کشاورزی، تمام اینا بر مبنای فسقه عرب و عجمه.
عرب و
عجم، نه عرب و عجم یعنی تمایز. مثلا ببین، من میوه درست میکنم تراریخته، برای تو خوبه، من خودم استفاده نمیکنم. خیلی کارا رو میکنم خوبشو، یعنی این ورکی میکنم اون ورکی. وجود پتروشیمی در کشورها برای ما خوب نیست، برای اونا خوبه. پتروشیمی کاری ندارم،
برای ما خوبه، برای اونا خوبه.
برای اونا خوب نیست چون هوای اونا را آلوده میکنه و آب اونا را آلوده میکنه، ولی آب ما را آلوده نمیکنه، هوای ما را هم آلوده نمیکنه.
هوای اونا آلوده.
بعد خیلی چیز داریم، خیلی این عرب و عجم ها تمایزای نژادیه. حالا جن و انس شما برین دنباله این ببینین این جریانش کجا. خب مطالعاتی که حضرت آقا خیلی توصیه دارن، حالا آقای مکرمی همینجا حضور دارن، شاید بتونن تو این زمینه تعاون و علل بر و تقوا بکنن. مطالعاتی که دست استکبار را رو میکنه در سیطره سیطره پیدا کردنه به کشور، حالا یا در قالب تاریخ مثل تاریخ فرانسه، تاریخ نمیدونم الجزایر، تاریخ های مختلف، که حضرت آقا خیلی توصیه دارن که نسل جوان کتاب رو بلد بشن و بخونن. اینا باید بیاد رو، چون تا جوان نشناسه که اون برداره چجوری براش چاه میکنه، خب نمیتونه تشخیص بده. و خب عقایدی که یه مرتبه در یه جاهایی پیدا میکنه خیلی شبیه میشه به نظامات اون طرف، که اونا خیلی خطرناک. کلن یکی ممکنه بگه شما با این دیدتون که دیگه فاتحه هرچی از اون طرف رو خوندید، که من میگم تالا ما تو عجل نشده بودین فاتحه همه چی خونده است. شما وقتی که قرآن را، روایت را، اهل بیت را، میراث انبیا را با تردید نگاه میکنید و اونها را با یقین توجه میکنید، این خوبه؟ و ما اگر بالعکس شدیم ما بده؟ نمیشه دیگه. ببین این که این طرف اتقانش که بیشتره که تا اون طرف، به شدت اینا تصاحب کردن علوم مختلف، علوم اجتماعی. الان بعضی از علم ها مثل علوم اجتماعی یا علم روانشناسی اینا خیلی سرش بحثه. محققین ما خیلی از روی ضعف با روانشناسی های غربی برخورد میکنن. بعضی وقت آدم شرمنده میشه، خودمونو میگیم ها، با کار که چقدر من اینجا که نشستم در مقام چیم؟ در مقام
شاهده،
در مقام آرپیجی زنم. اونجا که میام خودم آرپیجی خورم، یعنی اونجا
خیلی به وقت پیدا میکنه. اگر تاریخ نحوه استعمار شدن بدون کشور رو نگاه کنیم، دو چیز ازش رو گرفتن خیلی تحلیل کن. چرا ایرانی از اتفاق برش نیفتاد؟ میرسه به این دو تا، یکی زبان رو ازش رو گرفتن.
خدا خیرت بود،
چون ما یه چیز وجود داره که میگه ما اساسا در زبان فش میکنیم.
خدا خیرت بود،
وقت خواب میبینیم مثلا موقع اگر فارسی به زبان فارسی خواب بودیم. بله، تو هند زبان دومشون اصلا فارسی بوده، بچه اعظم هندوستان فارسی بوده. تا زمانی که فارسی زبانشون بوده اسم سنده
نمیشه بده. آقای این خیلی خیلی نکته مهمیه. دوستانی که کتاب می نویسین، دوستانی که پیام می نویسین، دوستانی که کار میکنی از زبانهای مهاجم استفاده نکنید.
بعد این قصه زبان توی دوره تو دوره پهلوی هم خیلی تلاش شد حداقل خط مثل ترکیه چیز بشه، یعنی خط بشه مثل فینگلیش نمیشه، چون ترکیه بلا سرش اومد. دوره عثمانی اولین کاری که اتفاق برای ترکیه همین بود، یعنی خط رو ازش گرفت، زبانش رو میخواست بگیره ولی نتونست. ما تو تاجیکستان که همه فارس بودن، اول خطش رو گرفت بعد تلاش کرد که زبانش رو بگیره. ما تو ایران خیلی تلاش شد اول خط نوشتار حالا فارسی یا فضای بین مدیترانه چیز که میگفتن بین النهرین دیگه، فارسی عربی فینیقی بوده دیگه، خیلی تلاش اینجا اتفاق بیفته بعد این نشد. یکی این، دو تاریخ. الان ما اون دوست مشترکمون که تو نجف بارها خونه‌شون می‌رفتیم، یکی دور وقتی صحبت میکرد تاریخش رو به میلادی میگفت. من بهش گفتم یه بار که سید کاظم تو تاریخ میلادی برای چی میگی؟ تو هجری مثلا تاریخت، حتی یاد یه نفر که مجاهد هشت شعبیه تو نجف
دیگه شنبه دیگه. شنبه تعطیل دیگه، یه جمعه تعطیل نی، یعنی اون دوران اصلا دوران فکرشو بر اساس اون تنظیم میکنه. حالا ببینید اینا نکات مهمیه که اینا تو در لابلای بعضی کتابا گفته شده، ما بایستی بهش دقت بکنیم. به نظرم اگه بتونید آقای مکرمی یه سیر مطالعاتی از کتابایی که در این زمین است که افراد بخونن که نگاهشون نسبت به استثمار و استعمار و شیوه های در واقع حکمرانیشون، اینا میشه همون تبیین محورهای شرارت. خیلی بده، ما اصلا هیچ کدوم از اینا رو اطلاعی نداریم، بعد میخوایم محورهای شرارت رو بتونیم تشخیص بدیم. خب اینا جالب نی.
حالا اینو بذار کنار هیجان زبان انگلیسی آموزی تو حتی مدارس مذهبی.
بله.
کفیش دبستانی انقدر که یه متن فارسی رو نمیتونه بچه بخونه ولی وادار میکنه متن انگلیسی رو بخونه حفظ کنه.
حالا به هر حال اینو به راجبش فکر کرد. بنخاست آیه من سه دعا به عنوان ساختار این مواردی هست که بعد پای عملیاتی بشه. یعنی چی عملیاتی بشه؟ یعنی اینکه اینطور نشه که یه مرتبه ادبیات در مدرسه ها به سمت ادبیات، یعنی مثلا از یه متن یه صفحه‌ای که میخونی 10 تا واژه‌اش انگلیسی باشه. این خیلی یوهایی، یعنی در واقع خود این داستانایی داره اینا. خب اینم پس محورهای شرارت شد. من خواهشی که دارم اینه که این بحث رو که همه گوش میدن ولی کسانی که جمع دارن بلخص مدرسه قرآنی هن اینا خیلی گوش بدن و ممکنه شما نتونین بقیه رو اصلاح کنین به هر دلیلی، ولی آدم که میتونه خودش رو اصلاح کنه، کسی برای اصلاح کردن ما که معونه ای نداره که آدم خیلی راحت میتونه اصلاح کنه. ضمناً آقای ساعدی یه پیجی دارن اگه یادم باشه، یه صفحه اینترنتی دارن که دارن این عبارت هایی که اصلا تو ذهنم دارم یادم میاد که چی دارن
توش، کلماتی رو که به طور عادی ما استفاده میکنیم
اصلا
و شدیداً در ما رایج شده، ما به ازای فارسیش رو مطرح میکنن که و حالا یه چیزی که میگین اوایلش که این کار آقای ساعدی شروع کردن تقریباً از مثلا از یک سال و نیم پیش آقای ساعدی جدیتر حالا با زحمت بعضی دیگه از دوستان که هی هم به ما سقلمه میزدن و اینا، اوایلش خیلی سخت بود چون دام با خیلی از این واژه ها اونس گرفت.
مثل همین که من گفتم. ولی
حالا اینو بعضی حالا اینکه بعضی وقتا واژه به ذهن آدم میاد حرف دیگه است. اینکه آدم حواسش نیست و داره واژه ها رو استفاده میکنه یه بحث دیگه است. یه وقتی آدم یه واژه رو میخواد بگه فارسیش به ذهنش نمیرسه، حواسش هست. ولی اینکه آدم حواسش نیست اتفاق بدتریه. و تجربه حالا این آقایونی که حالا با هم بودیم و این مثلا یک سالی که سقل به همون زدن خیلی راحت اینا تغییر میکنه، یعنی انقدر سخت نیست
من.
خیلی راحت جوری میشه که واقعا دیگه تو ادبیات آدم نمیاد. فکر میکنم میشه براش تمرین کرد.
یکی از انگیزه هایی که من شروع کردم به متن نویسی همین بود، تا اونجایی که در واقع یادم یعنی حضور ذهن دارم سعی میکنم که واژه های غیر استفاده نکنم و مبناش هم همین بود که یکی رو خط بود که حتما
خوندن معاصر
چه؟
چهارش خوندن معاصر، چون که همه این متون کهن ها متون عرفانی و دینیه، چه اطهار باشه چه پس که بود.
حالا اینا رو میشه افراد کتابایی رو در دم دستشون بذارن، بعضی وقتا مثلا حوصله‌شون نمیکشه این کتابو شروع کنن به ورق زدن، تورق کنن و استفاده بکنن. خب
فراز چهارم آسیب‌های یا شرها بودن، حالا آسیب‌ها و شرور، حالا شرور با این توضیح که منظور در ساحت اختیار انسانه دیگه، دیگه منظور اون بیرونیه نیست، که حالا چه بگیم آسیب یا بگیم شرور یا بگیم محل‌های اثر محورهای شرارت، این چه اثرهایی رو در درون میذاره. خود اینا رو به چند دسته تقسیم کردیم، من با اجازتون دسته‌بندی‌هاشو بگم بعد شما بفرمایید. یکی اونایی بودن که محدودیت در عمل می آوردن، یعنی یکی از محلهای اثر محورهای شرارت در درون فرد یا جامعه محدود کردن اون در ساحت عمل بوده، که هم و حزن و عجز و کسل و جبن و بخل از این جمله بوده.
سه تا محور بود درسته؟
یکیش بله سه تا بود،
سه تا.
یکیش هم فتنه ها و چالش هایی که حاصل تحمیل از خارج بود، که زلع الدین و غلبه رجال مطرح شد. یکی هم آسیب های در حوزه کارآمدی و اثر بخشی، که عین لا در واقع تدمع و نصیحت لا تنجا و اینا، این هم شد در واقع خود شرور. محور پنجمی که در موردش صحبت شد، حالا تعبیر کرده بودیم بهش به پشتیبانان استعازه،
این هم قسمت شرور خیلی باشکوه بود، خیلی
بله قسمت شرور هم خیلی
خیلی باشکوه،
این هم نمیخواستیم توضیح بدیم،
یعنی خیلی عملیاتیه، فرد قشنگ میتونه تشخیص بده. پس پشتیبان ها هم که
این پشتیبان ها رو اگر بر اساس عناوینی که از بالا زده شده تحت ولایت قرار گرفتن، جلوه های حسن تعبیر کنیم، بعد بهش بگیم چی؟ چون واژه پشتیبان در ذهن ما ممکنه با اونا مشابهت پیدا بکنه، این چه عنوانی داره؟ مهمترین محورش هم بحث محمد آل محمد و ملائکه و انبیا اینا بودن دیگه،
بله.
این چه عنوانیه که از اون بالا یا متمایز میشه در اصل؟ بعد بگیم چی؟
در واقع میشه اون چی؟
ذخیره و پناهساز.
بعد
شما ساختار
افراد تحت ولایت که گفتن
پنج دسته
بوده، بله، یکی از اینا ممکنه به این شکل،
آره اگه تناظر داشته باشه، ولی یه کاری میکنه با توجه به اون عبارتی که آخرش حضرت عالی فرمودین، که فرمودید عباد و کلمتقون میاد اینا رو اقامه میکنه، اینا شؤونات خود ولایت هم، چون هیچ جایی در این سیستم به این معنی ولایت توضیح داده نشده.
این بهتره که همون حرف شما میشه،
بله اون وقت با اون مطابق هم در
میشه، شؤونات خود ولیه،
معرفی خود ولیه،
بله، در واقع کارکردهای ولایت در حس‌سازی،
بله، اینجوری با همون بالا در یه نظام یک پارچه‌ای قرار میگیره،
قدرت بخش.
فرقش با بند دوم اینه که بند دوم خود حس نیست، آجا شیوه در حس قرار گرفتن، حالا نور کتاب رسول،
شیوه
شیوه های در حس قرار گرفتن، این خود اون ولی رو در واقع توضیح میده.
خب درست، چقدر مرتبه اینا ها،
خیلی مرتبه،
چقدر نظم داره. نظم داره ماشاءالله.
خب محور بعدی که مطرح شد اسمش بود روح جاری در استعاذه، که اصلا بحث صلوات مطرح شد. حالا باز
اینا من اینجا می‌نویسم،
بله، که اصلا اینجوری شد که صلوات دوتا رکن جلب خیر و دفع شر پیدا کرد،
چون یه مرتبه کشته میشه به سمت خیر،
بله، از اینجا بعد داریم اینجا به سمت خیر،
به سمت خیر میشه.
که خب فراز بعدی هم اسمش احکام استعاذه است، که اون اصلا میشه موضوع طلب خیر و حالا بحث همزات شیاطین. خب اگه اینا رو هم با همون نظام یه عنوانش رو چیز کنیم، مثلا میگیم روح جاری، باز یعنی دقیقاً خوبه ها، میتونیم اسمش رو بذاریم رسیدن به خیر به عنوان مثلا تثبیت استعازه.
بله بله.
میخوام بگم همینه
یا بله بله. در واقع وقتی میگین روح میشه فلسفه شرور یا هم آره هم فلسفه رو میتونه در بیاره، هم میتونه جان بخشه، هم معنا بخشه، هم غایتش رو تعیین میکنه، هم مقصدش رو تعیین میکنه. وقتی میگه روح، تو روح هم غایت ها هستن، هم مقاصد، هم فلسفه هست، همه اینا توش جا میشه.
و این احکام هم با اون یکیه الان؟
نه احکام میشه،
احکام موضوعش این بود که نقطه اول و آخر است.
بله
انگار که رسیدن به خیر.
بله.
میشه هم اول استعاذ هم آخر استعاذ.
ولی بهتره که این دوتا رو تو یه دسته ببینیم،
یه دستش کنیم،
یعنی این رو یه دسته بکنیم، یکی داره ماهیتش رو و یکی هم جریان احکامش رو.
یه عنوان بهش میدین بر اساس این سیر؟
خب
با توجه اون تحت ولایت و حسن و محور شرارت و اینا چه عنوان بهش بدین؟
این قسمت میشه؟ این قسمت میشه در واقع استعاذه از منظر شر گریزی. اینجا میشه استعاذه از منظر خیر گزینی. این مفهوم کلیشه که حالا این خود این امکانه نامگذاری های مختلفی داره. اینجا میشه راهبردهای استعاذه، اینجا میشه مقاصد و نتایج استعاذه. اینجا میشه در واقع انتقال در واقع دستیابی به خیر از طریق براءت از شر. اینجا میشه در واقع
رهایی از شر،
رهایی از شر
از طریق دستیابی
برای دستیابی
یا از طریق اصلا حتی برای هم میتونیم نگیم، یعنی انگار که اینجا ایجابی این طرفه
از طریق
از طریق اصلا
دستیابی به خیر
که تثبیتش میکنه اصلا.
رهایی از شر از طریق دستیابی به خیر. چون تو هر تو اینجا رهایی هم داریم، دستیابی هم داریم، تو اینجا دستیابی هم داریم، این هم داریم. در واقع یکی مقدم میشه. اینا البته عناوین مختلفه، میتونید شما عنوانای بهتری بدین، ولی به طور واضح دو کف است. یک کفش روی شر میچرخه، اون نموداری که اول کشتیم، از راه براءت از شر جریان داره تولید میشه به سمت خیر. اون یکی هم خود خیر میشه، یه هویتی پیدا میکنه و شما از طریق دستیابی به خیر از شر دور میشه. حالا احکام استعاذه میشه من الخیر الالخیر. روح جاری در استعاذه الخیر فیما وقع، الخیر فیما وقع یعنی ما وقع الخیر متابر مومن به شرط ایمان، یعنی ما چیزی جز خیر نداریم چون روح با ایمان. پس میگیم این شر از کجا پیش میاد؟ میگیم این شر در واقع اون خارج شدن از رحمت الهیه، هم راستا قرار نگرفتنه، به سمت اون میره، همون چیزی میشه که در واقع اینجا توی اینجا شما بایستی اصل و اساس استعاذه رو و فلسفه اساس و فلسفه استعاذه رو کشف کنید. تو اینجا فلسفه استعاذه آلوده نشدن در واقع اون چیزی که خدا قرار داده برای انسان و جاری کردن همونه. این در واقع این شریعه عامل مزاحمیه که این رود جاری را که حالا تو سوره صاد داریم، صاد چشمه جاری که در انسان از عرش جاری میشه در وجود او را آلوده میکنه. اصل و اساس اینه که این خیره، چون فطرت داره، شر میاد چی کار میکنه؟ این رو مزاحمت ایجاد میکنه. در واقع مثل این که یه آسیب اختلال عارضه است. این میشه به همین دلیل در این حوزه اصل حسن ظن انسان به خدا، اونا که اون ور نمشتیم، اون طرفی ها نمشتیم، مال این وره. اون که نمشتیم حسن ظن، نمیدونم بصیرت، چند تا پنج شش رو نمیشتیم، مال این وره. اون قسمت هایی هم که راجع به نظام سازی و تمام اونا نمیشتیم، مال این وره. حالا من اونو خودم خواستم امتحان، مثل چیز حساب کردم که شما دارین از من آزمون میگیری که ببینم برداشتم از این قطعه دعا درسته یا درست نیست. آیا دو کفه ای بس دار خونده شد؟ حالا طبق این چیزی که شما میگین، بله این دو کفه ایست، دو سری موضوع داره. یه موضوعاتش با روی کرده شره، یه موضوعاتش با روی کرده خیره. این روی کرده خیرش یه ریز موضوعات خاصی تولید میکنه و اینا یه ریز موضوعات خاصی تولید میکنه.
پشتیبانه
چیزی ممتاز
میکنه
از این، یعنی اینا رو نمیارم این و اونا، اینا که شبیه این میشن در واقع اینا میشن واسطه، هرچی به سمت بیرون میان اینا میشن وسط خیر، وسط نوعاً موضوعات انتهایی اون و موضوعات ابتدایی این ورم هست. تازا اگه بخوایم یادداشت کنیم اینو، باید سرشو از این ور بندازیم اون ور. خب این مال این، ولی ما اون ورش که میکنیم تو نظام سازی ازش استفاده میکنیم. به نظرم اینو تو همون قسمت بذاریم بهتره، به دلیل اینکه درسته که اونا هم خیر ایجاد میکنن، ولی نقش اونا در قرآن بیشتر نجات دهندگیست، انذاره، یعنی به سمت نجات بیشتر بیرفت اون طرف. بله بیشتر مال اون وره. به خاطر همین شما تو آیات قرآن داریم که هیچ قریه ای نیست یا هیچ قومی نیست مگر اینکه یه نظیری براش هست، یعنی بیشتر میره به بعد شاهد، شاهد ها بیشتر برای اتمام حجت استفاده میکنه. همه در واقع اون واژه ها، حتی مثلا ملائکه رو در قرآن اگه فهرستش رو در بیاری بیشتر تو این بخش دارن فعالیت میکنن، به جز مثلا در سوره چند البته هستن، ولی مثلا اغلب کار کرده شون به سمت اینه که اینا عذاب آوردن. البته در بعضی سوره مثل سوره نحل دو تا جانب اومده، بعضی سوره ها مثل سوره شورا و غافر فقط جنبه خیر اومده، بعضی از سوره ها حالا بیشتر فقط جنبه مثل سوره انعام،
انبیان فقط نسبت اومده
مثبت بود،
فقط مثبت
عبادون مکرم بله. بله. ولی بیشتر وقتی بگیریم بیشتر به سمت منفی میره. حالا به نظرم میرسه که این دستبندی خوبیه، ضمن این که اینا هر کدوم بسته است، شما بستشو میتونید استفاده کنی، کلی میتونید استفاده کنی، یعنی همین محورهای شرارت رو میشه درش آورد، یا مثلا این شروع رو میشه درش آورد، یعنی پشت هر کدوم از اینا رو میشه در آورد و مستقلن بحث کرد روش. حداقل این اگه یه نفر بخواد پژوهش بکنه این 5 تا کتابه بخواد کار بکنه و تفصیلش بده، از روایات آیات قرآن مطلب در بیاره، حداقل 5 تا کتابه. حالا تو من حجم کتاب میگم، نمیخوام نرخ گذاری کنم علی عزب الله، ولی میخوام بگم که ما فقط عنوان خوندیم. حالا ممکنه شما بگید خب پدر آمرزده خوبه خودت داری میگی که فقط عنوان خوندیم، پس چجوری ما هر کدوم خودمونو شاهد قرار بدیم و ارزیابی کنیم با عنوان؟ مگه میشه شاهد بود و در واقع ارزیابی کرد؟ جواب، با عنوان میشه در حد عنوان ارزیابی کرد. خب آدم در حد عنوان ارزیابی کنه، همونم خودش چیه؟ یه منافعی داره. تا بعد انشالله بعد وقتی تفصیلی کار کرد، خب تفصیلی، ولی همین مقدار آدم میفهمه که کدوم کاراش ممکنه اشتباه باشه یا توجه نداشته باشه. مثلا الان همین چیزی که فکر کردیم که ما واقعا ما دشمن رو نمیشناسیم، ما نمیدونیم اونا چجوری عمل میکنن و نمیدونیم اینقدر دستبندی دارن. ما مثلا فسخ جن و انس یکی از بخشای کارشون تسخیر از ناحیه جنه، اذیت کردن مؤمنی از ناحیه جنه، ایجاد موانع برای توالد و تناسل بر از طریق جنه، اختلال در نظام‌های زوجیت در از طریق جنه. بعضی از کارها مستقیما درگیری با فسق جن و انس، مثلا دوستان نسل توحیدی اینا از همون دم وارد میشن با فسق جن و انس درگیرن، کارش هم نمیشه که. بعد هم اونا نقشه دارن، بعد توی اگه طرف واقعا تونسته باشه نسل توحیدی کار کنه، توی نقشش میبینن که این چند تا بچه تونسته موحد را بنده، یعنی نقشه داره، نقشه خانی میکنه. بله دیگه، یعنی اون دیدبان داره و میفهمه. خب شما باید تدارک نیرو کنید، نمیتونید که خودتونو درگیره با فسق جن و انس بکنید بعدم نیرو نداشته باشی. خب چه جوری نیرو داشته باشی؟ نیرو ببینیم چه جوری میتونیم داشته باشیم. حالا همینه که شما سوال میپرسین که چه جوری، من وانیستم میگم عقل، میگم یه جوری. دلیلش اینه که اگه شما خودتون این رو به دست نیارین تو عمل نمیتونین وارد بشین. باید چه جوری شو؟ ولی قاعده کلی در پیشی گرفتن از دشمنان و محور شرارت قاعده کلی چیه؟ هی گفتی؟ نه، قاعده کلی اون دعا که دیگه روح همه کارها هست، یعنی ما غیر دعا اصلا کاری نمیتونیم بکنیم. سرعت و سبقت در خیره، سرعت یعنی شما فقط با سرعت میتونین جلوی خیلی از کارا رو بگیری. سبقت یعنی این که کارتون غیر قابل پیش بینی باشه. غیر قابل پیش بینی پیش منو باش پیش بینی. از یا میگن این ام دیکتش هم خوب نیه. پیش بینی حتی برای خود فرد، حتی برای خودش. یعنی شما آقا شما اگه من جا شما بودم این باشیکا اینطوری میکردم، میذاشتم مینداختمش پایین. چون شما دارید همینطوری تبلیغ میکنین، به ما میگین که کاراتون پیش بینی زمانی داشته باشه کار. بله پیش بینی زمانی داشته باشه و کسی میتونه غیر قابل پیش بینی باشه که پیش بینی زمانی داشته باشه. بعد غیر قابل پیش بینی برای خودش، یعنی باید بدونه مثلا فلان کار 3 ماه دیگه تموم میشه، تا 3 ماه دیگه 20 تا کار انجام داده باشه. اینجوری اینا بهش میگن غیر قابل پیش بینی. نه اینکه تا 3 ماه بعد همون کارم انجام نداده باشه، که غیر قابل پیش بینی اینه. اینا بهش میگن سبقه.
تا 3 ماه بعد کارش انجام
نشه، اسمش چی میشه؟ اون میشه سرعت. ببینید سرعت. اصلا میدونین که در سحر چی کار میکنه؟ سرعت کار میکنه سحر. و در چی؟ در خود سحر. حالا شو بده یه مدل سحر دیگه. حالا مثلا طرف اینطور اینطور میکنه، بعد یه کاری میکنه که اینا مخفی میکنه، بعد میگن چرا این تونسته؟ میگن اینا چون سرعت عمل داره شما رو به خطا میدازه. سرعت سحر در بستر سرعت محقق میشه، رو دست میخوره طرف. از اون طرف خیر شر رو میتونه در با سرعت زمین بزنه. حالا اینا دارم من چیکار میکنم؟ مثالا به قول این علما عرض میکنم، نمیخوام که راجع به خیر و شر صحبت کنم، ولی میخوام بگم سرعت در خیر. خب کی میتونه سرعت در خیر داشته باشه؟ کسی که غم نداشته باشه، هم نداشته باشه، ندم نداشته باشه. همون چیزایی که گفتم، یه آدم رهای آزاد بی دغدغه‌ای که تو صحنه است، ساختار الهامی درش فعاله، بعد میزان فکرش و کارش چه بر هم انطباق داره. فکر میکنه عمل میکنه، فکر میکنه عمل میکنه. اینو ما برای بعد ماه مبارک، خب شما کلاس قرآنتون تموم میشه، دستتون درد نکنه، افراد باید ثبت نام کنن برای کلاس های تدبر، برای کلاس های تخصصی، برای کلاس های نمیدونم فلا. بلا فاصله باید اینا بهش بیدیم سرعت. تا تموم شد افراد باید طبقه بندی بشن، باید طبقه بندی که دوباره کاری یا چند بار کاری نشه، که یکی تو این کلاس نره بعد بیاد بیرون، بره تو اون کلاس دوباره بیاد بیرون، بعد بره از این کارگروه بره تو اون کارگروه، از اون کارگروه بره تو اون. خلاف سرعت. سرعت یعنی چی؟ بلا فاصله طرف آها تا بیاد نفس راحت بکشه، آها این دوره هست، این کار هست، این برنامه هست، اینو بری اینطوری میشی، اونو بری اونطوری میشی، این خروجیت. سرعت. بعد سامانده. آها این احتیاجه به چی میخواد؟ احتیاجه به یه فراغت. این طرف بایستی خوش باشه، این یه نشاط درونی داشته باشه تا بتونه این سرعت رو.
ببخشید قبل از این پاک کنی میشه بگین از سرعت سبقت رو میفهمیم تو بلخص در قرآن میفهمیم ضرورتش رو، میشه بگین رد پای این کجای دعاست؟ چون علالقاده باید تو دعا این یه جای خودش رو نشون بده دیگه، مثلا در فرازهای قبلی بوده، در فراز بعدیه، تو خودش یه جاییه.
تو خود اون بحثی که راجبه فراز دوم که کتاب و امول کتاب و اینا هست، چون اینا تبدیلش میکنه به انسان ملهمه به الهامات الهی، بعد مسیرهای الهامو براش فعال میکنه. تو تو خود اون اسماء و ام الکتاب و مسیرها رو طبقه بندی میکنه و او رو از هر گونه اختلال و اعوجاج و درگیری فکری و اینا خارج میکنه. بعد مجالست و همنشینی با انبیا و اولیا، مجالست و همنشینی با انبیا و اولیا که به وسیله همنشینی با افکار و باورهای اونها تحقق پیدا میکنه، روح حاکمه بر سرعت و سبقت خیره. حالا یه بار بگین جمله رو دوباره تکرار کنم، ممکنه نتونم.
خب این چیزه، اینی که فرمودین
مجالست، میبینین ما تو ذهنمون، در ذهنمون مجالست و معانست امری فیزیکیه. اگه این تبدیل بشه به یه امر فکری و یه امر دائمی، یعنی یه امر معنوی و فکری، وقتی که من با فکر یکی معانس و مجالس باشم یا مصاحب باشم یا مجانس باشم یا مجانس باشم یا همه اینا هستی، معانس و مجالس و معانس، یعنی هم اونس داشته باشه، هم جلسه داشته باشه، هم جنس باشم، مجانس، معانس، هم مصاحب، همراه باشم، بعد رنگ میگیرم از این، حس میگیرم، رنگ میگیرم ازش، بعد این میشه روح جاری شدن خیر در من. خب آقا شما چرا ناراحتی وقتی که با افکار بلند ابراهیم اونس داری و هم جنس با اونی، چرا ناراحتی؟ کاری نداره. ببینید حضرت ابراهیم وقتی بوتا را دید میشه از فکر کرد، گفت چی؟ گفت میذارم یه دفعه، مشهدی هم اگه باشه که خیلی جالب، میگه اصفهانی هم که هیچ، میذارم اینا برن از شهر بیرون، وقت حالا مشهدی بگی، ترکی بگی، عربی، مثل اینا که نگرانی نداره، بذار بوت باید شکسته بشه. آقا بوتا رو میشکنه یا خوال این یکیشونی گرش میدارم که هر کی اومد گفت تو شکستی، بگم اون شکست تازه یه بوت شکنیه دیگه، هم رو بوت شکنی هم اضافه بشه. خب این بعد گفت خب کوچولو بیا ببینیم، بخواهم بندازیم تو منجنی، خب بریم ببینیم چجوری میندازیم تو منجنی، بریم. میگن که حالا من تصمیم گرفته بودم این حرفو یه جایی بزنم، حالا این که یعنی از قبل گفته بودم یه کاش میشد این حرفا این به شما میزد اینجا میزد. حالا یعنی حضرت ابراهیم اونجا تو این حالت چی خوند؟ سوره توحید خوند. سوره توحید به او چی داد؟ آرامش داد، محکمش کرد. حد گفت که خدا رفتیم که بهتر، نرفتیم بهتر، آتش سوزوند که بهتر، نسوزوند که بهتر، پرتمون کردن استخوان، بند خدا رو تو منجنیق دارم میذارن، شما فکر شو بکن اگه آتش هم نمیسوزونده خود این ارتفاع طرف رو، یعنی فقط ارتفاع کافی بود که او رو بکشه، ارتفاع دیگه میریم بالا یه جوری میایم پایین به همین راحتی. چیزی نیست که سوره توحید خون، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آقا ما چه جوری میتونیم با این افکار خب سوره توحید بخون، مرتب سوره توحید بخون، کاری نداره که خدا اصلا قرآن بر همین نازل کرد که شما با خوندن این سوره ها مجانست و معانست و چقدر جالب اینا همون حرفای اوله دیگه، که شما با سوره توحید بایستی اونس بگیری. یعنی مثلا بیکار میشی، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، اولش سخته، آدم یادش میره، تا به تا میگه، حوصله‌اش سر میره. ما باید یه جوری بشه که یوهویی بتونیم بگیم روزی 1000 تا سوره توحید خونده طرف. 1000 تا سوره که چیزی نیست که. حالا بعضی میگن که امیرالمومنین شب عید فطر چجوری 1000 تا سوره تو ببین، تو خود این حرف رو نزن. مومن خدا تو به نصاب توان ذکری تو ببری که بتونی روز 1000 تا قول الله بگی. یه 1000 تا خب بگو، کار 50 تا بگو، بعدش بکنش 100 تا، بعد بکن 200 تا، بعد انشالله یه موقعی به 1000 تا میرسه. این اونس با سوره ها دغدغه ها رو میبره، فکر ها خیال ها رو میبره. یکی فقط سوره توحید تو رزومه، تو رزومه نه، تو یه کارنامه کارش باشه.
یه چیزی ببخشید.
آره بنده خدا.
ما البته استعمال
کلمات
در این
بحث به هر حال من باید در نظام فکری خودم اتکای به سوره توحید به عنوان معانست با فکر حضرت ابراهیم به عنوان یه جریانی باشه. خب اگه کسی اینطوری باشه، مگه میشه خیر بهش الهام نشه؟ مگه کسی میتونه با سوره توحید یا سوره قدر معانست داشته باشه؟ من برام خیلی عجیب بود که نمازهای حضرت رو میدیدم، نوشته بود که نماز مثلا 100 تا انا انزلنا، 100 تا سوره توحید، یا مثلا نماز اوابین 4 رکعت 50 تا، هر کدومش 50 تا. خدای من یه میشه آدم نمازو؟ یه مدتی گفتم ببینم میشه واقعا نمیشه، بعد دیدم که یه مدتی خب خیلی راحت میشه این نماز رو خون، 50 تا رو خون، 100 تا رو خون، 200 تا رو خون. حالا اون که توصیه کردیم بحث تکرار رو مطرح کردیم، خب این معانست میاره با سوره توحید، معانست پیدا کردن خیلی به انسان قدرت میده. اولش ممکنه بگیم فقط لفظه، بعد انشالله به سمت معنا هم پیش میره. اینا میشن
ببخشیم عذرخواهی میکنم
اینا پاک نکنم بازم.
آره پاک نکنم.
خب
این نکته ای که فرمودین
دو ساعت و 22 بله شده ساعت اینا که پشت اینجا هستم
دقیقه است که
دیدن جلسه پژوهشی ببخش.
این نکته ای که در مورد مجالست فرمودین با انبیای الهی و الهام، اینا در واقع سبب یا روح سرعت پیدا کردنه. خب یعنی نتیجهش میشه سرعت پیدا کردن. من فکر میکنم یه جایی تو فرازهای دعا موضوع سرعت به طور واضح مطرح شده بود، ما به وجه سرعتش بهش نپرداختیم. حالا اصلا میخواستم اینو اظهار کنم که بگم که دیشب در موردش صحبت کردیم، ولی مؤلفه‌ای وقتی شد جنبه سرعتش خیلی مطرح نشد. تو فراز پایانی استعاذه که شما اینجا فرمودید اصل و اساس و فلسفه استعاذه است، میفرماین که اللهم من الخیر کله عاجله و عاجله. شما در توضیح عاجل و عاجل رو سرعتش نبردین، بردین روی آن چیزی که به ما میرسد و آن چیزی که ما به آن میرسیم. ولی فکر میکنم برای واژه عاجل صرف آن چیزی که به ما میرسد کافی نیست، وگرنه نیازی نبود به واژه عجله استفاده کنم، میتونست معنی اصابت داشته باشه. فکر میکنم اظهار این موضوع توی این فراز دعا نکته خیلی مهمیه که عاجله یعنی این که اصلاً به واسطه این که دغدغه داره به سرعت اتفاق بیفته داره از شرور نجات پیدا میکنه. اگر نهایتاً سرعت پیدا نکرد، حداقل در عاجل اتفاق میفته. یعنی یکی از شروط، یعنی فکر میکنم این فراز یکی از فلسفه هاش اینه که یا باید جلو افتاد یا حداقل طبق عجل بود.
آره این حرف شما خیلی حرف خوبیه، فقط بذار یه چیزی بگم که یه چیزی گفته باشه. ببین من تصمیم میگیرم که یه کاری رو در بیرون محقق کنم، به نسبت خودم که مثلا میخوام یه کلاس قرآن بگذارم و 10 نفر رو آموزش بدم. میشینم برنامه ریزی میکنم، 10 نفر هم مشخص میکنم، یعنی 10 نفر اینا امکاناتش رو فراهم میکنم، نیروش رو در جفت و جور میکنم، کارش رو جور میکنم، یا میبینم که یه نفر اومد برای اون 10 نفر کلاس گذاشت. ای داده بیدم گفت کلام باد برد، یا باد کلام برد. احساس میکنم که عجب نشد دیگه. تصمیم میگیرم که یه 4 نفر مستمند رو کمک کنم. بعد میبینم که همین که من شروع میکنم، بعضی آخرین طوری هم شروع میکنن، میان به خودشون بجنبن کارو بکنن و آدمشو پیدا کنن، میبینن یه نفر دیگه اومد ایش 4 تا مستند ورداش گذاشت تو جعبه و اینا رو تعمیر کرد. اجداد خود این هم که نشد. یعنی ما اینا رو هم میکنیم برای اینکه ما لیاقت نداریم. نگو که اینا خیرای عاجله، نه اتفاقا خیر. تو مگه نمیخواستی تو این کارو بکنی؟ خب شد دیگه. تو میخواستی حتما خودت انجام بدی یا خیر انجام بشه؟ خب منم باید یه سهمی داشته باشم. ببین منم باید یه سهمی داشته باشم یعنی چی؟ اینا از کجا آوردی؟ حالا این چیزی که من دارم میگم خیرای عاجل، خیرای این بنده خدا که این رو میگه، اگه با همین دست فرمون بره، ما یه رفیق داشتیم خدا طول عمرش بده، هر جایی میرفت خواستگاری چیز نمیشد، وصلتشون جور نمیشد، ولی تا پاشو از خونه اونا میزد برای اون دختر یه خواستگاری میمد و او ازدواج میکرد. ما گفتیم ببین تو رو خدا میشه تو ازدواج نکن، همین خوبه، با همین فرمون برو جلو، 10 ها نفر رو تو ممکنه بتونی در واقع راه بندازی. ببین خیلی وقتا اینطوریه که آدم خودش مبادرت به خیر نداره، خیر ولی محقق میشه. اگه این با همین فرمون بره جلو، یعنی با همین فرمون بره جلو، یعنی الحمدلله خدا رو شد الحمدلله. بعضی وقتا خیلی درد داره. آقا میگفت که آقای پرورش خدا رحمتش بود، و من شروع کردم یک کتابی در تاریخ اسلام شروع کردم به نوشتن. بعد خب شروع کردم خیلی از صفحاتش هم نوشتم و دیگه کم مونده بود که دیگه تموم بشه و بدم برای چاپ. اون موقع هم دست خط بود، مثلا با ورد همینطوری میشینن کار میکنن، بند خدا آبای میدادن. بعدن خیلی فرایند تولید کتاب فرایند سختی بود. گفت بنده خدا همون موقعی که این کتاب رفت که آماده بشه، دیدم که فروغ ابدیت آقای صبحانی اومد بیرون. خیلی دیدم کتاب خوبی. حالا ممکنه یه بخشای دیدگاه همون کتابشو چاپ نکرده بود، گذاشته بود کنار. شما الان کتابی از آقای پرورش در حوزه تاریخ اسلام نداری. این باید حسش نسبت به این کار باشه که الحمدلله کتاب من چاپ شد. اسم کیه؟ آیه جعفر صبحانی. ولی در پیشگاه خدا نمیشه که اسم علی اکبر پرورش پای اون کتاب نباشه. بعد خب میگین این به نام آیه صبحانی خورده، اصلا ممکنه روز قیامت بالعکس باشه، یعنی این کتاب به نامه، یعنی چون اون زودتر کار کرده و تواضع کرده و نمیدونم این آیه صبحانی بره اون ور یه آقا فروغ ابدیت، میگم فروغ ابدیت مال علی اکبر پرورش، میگه آقا من نمیشتم اینا فیفا و نمیدونم چیزش با خودش هم برده اون ور. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم حالا شما دست گذاشتی روی یه نقطه حساس که ما خیلی وقتا میخواییم کار خیر رو ما انجام بدیم، ماهیتش موضوعیت دارد، خیریتش موضوعیتش در حجاب. و الا اگه همه اینجوری فکر کنن جهت اطلاع، تو نمیدونم بذارین آمار ندم، ولی فکر کنید مثلا یه آمار چپرچولاق بدم، 90% از کارهایی که ما بخوایم انجام بدیم واقع می شود نه توسط ما و به نام ما. خب شما می خواستی خیر اتفاق بیفته، الحمدلله افتاد دیگه، بعد می دونی تو می شی قدم خیر، تو می شی نظر خیر، تو می شی کسی که با نیت تو کار اتفاق میفته ولی هیچ جا اسم تو نیست. خب اینا رو خودت کار کن، چرا باید اسم تو باشه؟ اینکه خیلی خوبه که اسم تو نباشه و یه جریانی را بیفته. ما اینا رو ما باید یاد بگیریم، چون خیلی وقتا به زودی جریانات ما جمع تشکیل میدیم دیگه. شما نگاه میکنید ده ها جمع به یمن کارهای شما رفته جلو، هیچ کدوم اسم شما هم نخورده. خب نخورده، من میخواستم خیر اتفاق بیفته. اینا رو بهش میگن عاجل. در واقع خیرهای عاجل اون خیرهایی که پیش از اتمام سعی ما محقق میشود. چرا ناراحتی عزیز دلم؟ یعنی یکی باید بگه چرا از واقع شدن خیر ناراحتی؟ چون اسم تو نیست، خوب نیست. و خب اینا چی؟ سخته. آره
میشه با همین توضیح بگو آجلش هم توضیح بگیم
آجل؟
یکی آجلش هم بگیم پس کناره گمشه.
آره حالا آجلش این میشه. حالا آخه چی بگم آقای چیچیان؟ دست میذاری رو دل ما، دست میذاریم منیته، همینطوری امروز هم همینطوری داریم حرف میزنیم، اشکال نداره. میتونین عاجل میشه چی؟ شروع میکنم برنامه ریزی کردم، بعد هی شکست میخورم، بعد میگن شکست بخور دیگه، کارش این کار بایستی شکست بخوری. میگه خب کار باید نتیجه داشته باشه. یا خب 1400 سال کسی اینجوری قرآن نخونده، تو میخوای همین یه روزه بزنی همه اینجوری قرآن بخونن؟ این حداقل 20 سال طول میکشه تا این کار اتفاق در خارج اتفاق بیفته. حاجه میشه اونایی که خیرایی که احتیاج به تأنی داره بر واقع شدنش، و اگه تو تأنی نکنی دوچار شتاب و عجله میشی و در اثر عجله اون کار اتفاق خوبی نمیفته. ما خیلی به دوستانمون تأنی را توصیه میکنیم، چون عجله بعضی از دوستان در فراگیر کردن خیر در خیلی جاها لطمه به اون خیر میزنه. حالا شما میگین ای آقا این که درست خلافه اون حرف شد. خب دیگه خلاف، شما میخواستی من حرف درست درمون بزنم؟ مگه میشه؟ ببین
معیار تشخیصش هم
آه معیار داره دیگه، با معیار شما بر اساس معیار عمل کنی. معیارش اینه که شما میخواهید چیکار کنی. من میخوام مثلا تدبر در قرآن رو در کل کشور جا بندازه. خب تدبر در قرآن یعنی چی؟ تدبر قرآن در قرآن یعنی این که هر کی سوره رو میخونه عاقبت اون سوره رو در رابطه با خودش بفهم. خب این چه جوری اتفاق میفته؟ هیچی، ترجمه رو بخونه عاقبتش رو بفهم. خب نه، من میخوام ببینم که در مورد طب خدا چی گفته تو قرآن. خب ببین فلانان راجبه طب دورو برای قرآن فلان نچه فلان ببین همین چیزای تقوا و نمیدونم سبک زندگی و فلان و اینا رو. نه مگه شما نمیگین که قرآن طبیانه کل شایه؟ خب پس میخوام ببینم که تو قرآن اینا رو چی گفته. خب حالا برای اینکه یه نفر بفهمه شیوه بیان قرآن در حوزه یه علم، حالا هر علمی، مثل طب، مثل علوم پایه، مثل کذا، مثل علمایی که در واقع علمایی این که در ظاهر آیات بیان نشده، این باید روش داشته باشه. ابداعی این روش مثلا 20,000 ساعت طول میکشه ابداعی روشش. خب زیر 20,000 ساعت فکر نکن. آها یعنی چی؟ شما میخواییم بگیم قرآن طبیانه کلش عین نیست؟ ببین من همچی حرفی نزدم، من میگم باید روش داشته باشه. خب کسی کار نکرده. نه من میرم الان خیلی از این دوستان ما جای مختلف هستن بر اساس قرآن تبابت میکنه. چجوری بر اساس قرآن تبابت میکنه؟ میگه خب این آیه ای که مثلا تو سوره بلده مربوطه به مثلا پادرده، میگیم از کجا میگیم مربوط به پادرده؟ میگه به دلیل این که مثلا فک رقبه داره، رقبه مثلا میره به سمت سختی، این حتما زانو در ترکیه داره مثلا یه ربطی میده بدن. میگه خب مثلا برای چیز، برای زانو، درد زانو مثلا فلان چیز خوبه. بله بله بله. حالا اون که دیگه پخش هم شد دیگه. من اینا چیزایی که ما این سر این همایش قرآن روانشناسی که حالا بحث مفصلی هم کردیم با دوستانمون، خب مقاله هایی که میاد، این مقاله ها نوعاً دچار شتاب زدگیست. یعنی این به خیر عاجل، یعنی اون زمانی که لازم داری یه نفر رو آموزش بدی و بفرستی تو صحنه عمل، این طاقت اینا نداره. و اینم براتون بگم تو مجموعه ما کم نیستن از اینا. نمیگم خیلی اندا، میخوام بگم کم نیست. یعنی این نمیتونه این دوره رو تکمیل کنه بعد وارد عمل بشه. حتما میخواد زودتر از اون موعد بره، بعدم به نیت خیر هم میخواد وارد بشه. در حالی که خیر وقتی عاجله، خیر عاجل رو شما نمیتونید در شتابان کنید، شتابان وارد بشه. حالا اینا رو از کجا میشه فهم؟ اینا خیلی دوتاشون قرینه همند و نشانه همند. اگر کاری را انجام دادی و خالصانه و مخلصانه وارد شدین و زمینه هایی از خیر به شکل عاجل بر شما وارد نشد، احتمال زیاد اون خیر عاجله با الفه. پس برای عاجل بودن با الفش برنامه ریزی منسجم کن. تجرین چی شو؟ آره چون این عاجل و عاجل داره دیگه. آره اگه بگین چی گفتن؟ اگر در اموری. یعنی من وقتی میگم امور، کار امور، تفاوتش اینه. همینجا برای خودمون بسنجیمش. امور منظورمون دست کاره. کار یه کاره. وقتی میگیم امور یا امر، منظورمون چیه؟ اگر در اموری، یعنی یه منظومه توشه. البته ممکنه بگی اینا باز از کجا میگی؟ اصطلاحه دیگه، فعلا اصطلاح میکنی بعدا باش سر همین دعوا میکن. اگر در اموری که فرد به عهده دارد در مقام، در واقع رویت خیر آن، خیرهای عاجل را مشاهده کرد، یعنی دید کار شروع کرده، مرتب بازخورده مثبت دید. مثلا من میخواستم، همه چی داره جور میشه؟ نه، همه چی توسط منم جور نمیشه، داره میاد، نه توسط من. این در واقع نشان دهنده قرار گرفتن در مسیر خیرهای عاجل است این فرد. نشان دهنده قرار گرفتن در مسیر خیرهای عاجل. البته معلومه این که خودش خودشه دیگه. حالا اگه این کاری رو شروع کرد، اموری رو شروع کرد، ولی هیچ خیر عاجلی ندید، مثل کار ما تو تدبر که کار میکنیم، هیچ کسی تو حوزه روش وارد نشد، هر چیز زور میزنی همه پس میکشن، جلو نمیان. خب این نشانه اینه که تو در مسیر خیر عاجل نیستی، در مسیر خیر عاجله با الفی. اگر چنین نشد، فرد باید بداند، حالا فرد یا جمع، که او در آن امور در مسیر خیر عاجل قرار گرفته است. خب یه نکته اینجا تبصره میخوره که ممکنه بینا بین اتفاق بیفته، یعنی از جهتی خیرش عاجل باشه، مثل کار تدبر ما، از جهت استقبال برای آموزشش استقبال زیاده، پس خیرش عاجله، تو آموزش بدیم، ولی از جهت یادگیری برای پژوهشش کسی بلد نیست. شما به من بگین چند نفر در این چند سال بر اساس تدبر پژوهش انجام دادن؟ پس معلومه تو این حوزه، تو حوزه آموزش خیرش عاجله، ولی تو حوزه پژوهش خیرش عاجله الفه. نه نداره، نه این که میگیم، میگه که خدایا عاجلشو به من بده و عاجلشو به من بده، یعنی هر دو تاشو میخوام. بله بله، و همینه دارم میگم. ببینی اگه ما تو بخش پژوهش که کار میکنیم آدم و پژوهش یاد نگرفتن، ما آمپرمون نمیچسبه ها، فیوز نمیپره ها، رگ گردنمون نمیزنه، ناامید نمیشیم ها، میگیم این خیرش عاجله، برنامه ریزی کن، حتما کتابا کمه، 11 رو بکن 12، 12 بکن 14، 14 برو 16، 16 برو 18، همینطور برو بالا، خوش خوش برو بالا، این خیرش عاجله. این چیز نکن، عقب نشی، بیشترش کن، آتیش تهیه‌تون رو زیاد کن. عقبه هاشو سنگین میکنم، میرم دو مرتبه بررسی میکنم نقاط ضعفشو. مثلا ما همین کارو میکنیم، مثلا میگیم تحلیل بنویس، تحلیل که میگیم میگه چی جوری بنویسم، میگیم با دست بنویس، میگه خب با دست بنویسم، با چشم بنویسم، اینجوری بنویسم، میگیم اونجوری بنویس، میگیم بعد میبینیم تحلیل نوشته، این آشو ننوشته، میگیم ببینیم پس کتاب تدبر ادبی یاز. بعد میبینیم تحلیل نوشته گزاره هاش اشکال داره، میگیم پس برها. بعد میبینیم تحلیل نوشته پژوهش در حوزه یه موضوعی نکرده میشه تینزه، بعد میگیم اون کرده اونجوری نشده، همینجوری ناراحتی نداره، همینطور اضافه کن. اینا خیر عاجله. این چقدر آدم شاده، چقدر بانشاته اگه اینجوری فکر کنه، ولی اگه اینجوری فکر نکنه چقدر داغونه. نشد، دوباره نشد، دوباره کردیم نشد. چقدر این آدم ها، خدایا چرا اون این اصلا داستا. ببین فهم دست تو نیست، اصلا به تو ربطی نداره. برنامه ریزی تو درست کن، بعد که نگاه میکنی یا میبینی که بعد که رسیدی به کتاب 20 میبینی که کتاب تو باید چپه کنی، نه کتاب 20 رو بکنی 1، 19 رو بکنی 2، 18 رو بکنی 3. میگی ای مثل این که قیفا وارونه گرفته بودن. او آره میشه ما آخه چی؟ اینا ممکنه برای شما واقعا حالا نمیدونم سقیل باشه، خوب باشه، درست باشه، ولی اگه آدم یه همچین ساختاری داشته باشه در هر حالتی خوبه، میریم جلو، ما که خندان میرویم. درست شو؟ بازم خواهی
بشه؟ نه نه هیچ، خیلی خوب،
همین میخواستم.
آره چون این تیکش واقعا
یه چیزی رو راجع به خیر براتون بگم. ببینین اگه ما تونستیم کتاب تدبر رو بنویسیم، دلیل بر توانایی ما بر نوشتن کتاب ها نبوده و نیست، دلیل بر اراده خدا بر واقع شدن یه خیر در یه زمانیه که اگر خدا نخواهد خیرهای بعدی تحقق پیدا کنه ما گول اینا میخوریم. من همیشه میگم خدایا، همیشه با خودم یکی از چیزایی که دارم اینه که یه وقت حواسم پرت نشه که اینا توسط ما انجام نشده، که پس فردا که نتونستم یه کاری بکنم بگم خب همونطوری که ما قبلا نیشو ما نکردیم، خب الان هم که نشد ما نکردیم. رو خودم خیلی کار دارم میکنم، خدا شاهده، که وقتی خیلی سخته که یه کاری نشد به همون اندازه‌ای که یه کاری میشه قلبم بتپه. این خیلی مهمه. شما میگی نقش سعی خود، سعی خودت چه؟ من تو اون کار همون سعی رو میکنم، تو این کارم همون سعی رو میکنم، فرق نمی کنه. تو این کم نمیذارم، کمان که تو قبلی هم کم نگذاشتم، تو این دو تا میدونم کم نگذاشتم. نشد شد، مگه من کردم که شد؟ مگه من میکنم که بشه؟ ببین خیر دست خداست، اصلا خیر واقع شدنش دست هیچ کسی نیست، اصلا خیر خاصیتش اینه، مثل الحمدلله به یده کل خیر. نه یه صریح تر از این داره؟ این به یده کل خیر از الحمدلله دلالتش چیه؟ بیشتره. با چی؟
یاد به
بله 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 شما نسبت به خیری که از شما واقع میشه باید طوری موزه گیریتون باشه که هیچ تعیونی نسبت بهش تعیونی از جهت این که این به دست شما بوده نداشته باشه. اگه به ید کل خیره، اگه به ید کل خیر درست باشه، یعنی تنها فقط به دست تو خیر واقع میشه، حالا یه خیری واقع شد به دست خدا واقع شده، و اگه خیری واقع نشد واقع نشد. خب یه صلوات خط بفرمایید.